بسم الله الرحمن الرحیم. رسول مهر و محبت، سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، نهم دی ماه 1394، بومهن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و تبریک به مناسبت فرارسیدن این ایام محضر شما بزرگواران. طبعا با توجه به این ایام قرار پیرامون رسول گرامی اسلام سخنانی رو خدمت شما عزیزان ارائه کنم. ما خودمون رو مسلمان میدونیم، اینجا هم که الان جمع شدیم دور هم، مسجد عبادتگاه مسلمانانه. ادیان دیگری هم روی زمین هستن، همه مدعیان که خودشون برحق. یعنی شما یه سراغ یهودی بری میگه من برحق، سراغ مسیحی بری میگه من حق، سراغ مسلمان بری میگه من حق. توی اسلام تو شاخه های مختلفش شیعه همین حرفو میزنه، سنی همین حرفو میزنه، تو شاخه های اهل سنت باز بری همین حرفو میزنه، تو شاخه های شیعه هم بری همین حرفو میزنه. یک روایت هست از پیامبر معروف به فرقه ناجیه که پیامبر میفرماد بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشه که فقط یکی اهل بهشته. خب این نشون دهنده اینه که آدم باید حواسش رو جمع کنه در تشخیص حقیقت. ما اگر پدر مادرمون مسلمان بوده باشن مسلمان میشیم، یهودی باشن یهودی میشیم، بودایی باشن بودایی میشیم عموما. اما آدم هایی هستن اهل تحقیقن، خودشون مسیحی میاد میره مسلمان میشه یا از یه دین دیگه به دین دیگه برمیگرده، خب اون طبعا ارزشمندتره چون نتیجه تحقیق خودشه. وقتی پیامبر خطاب به مشرکین مکه میگفت ایمان بیارید، اینا میگفتن نه ما میخوام بت بپرستیم. پیامبر میفرمود چرا؟ مثلا تو این بتا شما چه خیری دیدی؟ یه دلیلی بیار منم بفهمم. اونا میگفتن آبا اون الاولون، بابا همون بت میپرستن ما هم بت میپرستیم. الان هم تو دنیا خیلی ها اینجوری هست، یعنی چون باباهاشون یه کار میکردن خودشون هم کار انجام میدن. حالا چقدر خود طرف اهل تحقیق و تفحص و کنکاش یه مطلبه؟ هیچ، این واقعیت. حالا من نوعی به شخصه برای خودم دنبال تحقیق بودم، یعنی هیچ وقت به این فکر نمی‌کردم که روزی قراره من برم پشت تریبونی قرار بگیرم و بخوام سخنرانی بکنم. چون پدرم نظامی بود، شهرهای مختلف منتقل می‌شدیم، با قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی مختلف سر و کله می‌زدیم. هم کلاسی هم بودم، من یادم پیش دانشگاهی بین الیهودیین بودم، هم سمت چپ هم یک یهودی میشه کلیمی بودم سمت راست هم و کلن بحث داشتیم دیگه ما. مثلا شما چرا شنبه نمی؟ شنبه اینا نمیمدن. اون سال کنکور ریاضی افتاد، شنبه اینا هر جفتشون از اون معتقدان بودن، تو کنکور ریاضی شرکت نکردن. این طرف مثلا یک سال درس خوندنش پرید بابت این کار، عجیب بود. حالا دیگه نمیدونم کنار کنکور ریاضی هنر و زبان رو زده بودن دیگه، من نمیدونم آیا زده بودن یا نه. خب بگم این طوری خورده عنایت داشته باشید. به هر حال یک جایی این معتقد بودن خیلی ارزش داره. معتقد بودن رو چی؟ یه چیز اصل میارزه آدم پاش وای میسته، اما واسه یه چیز بیخود آدم بیارزه دیوانگی. احمق ترین افراد روی کره زمین کسایی هستن که بابت یه نفر دیگه میرن جهنم. از نظر من احمق‌ترین آدم‌ها کسایی که بابت یه نفر دیگه میرن جهنم. یعنی چی؟ یعنی این که بابت تعصب بابت یک فرد دیگری این میاد خودش رو جهنمی میکنه. اشغالش او کرده ها، 1000 سال از مرده، 2000 سال از مرده، 3000 سال از مرده، این بابت دفاع بی خود از او باید بره جهنم. برو دیگه خودت چیکارت کنه تو؟ افلا تعقلون ذالک بانهم قوم لا یعقلون. قرآن میدیم عقل و شعور ندارن چکارش کنید. ببینید اگر ما بنابر دستبندی که برخی از علما انجام دادن، عصر آمدن شریعت و دین رو از حضرت نوح به بعد، چون شریعت با حضرت نوح آمده، قبل از حضرت نوح شریعت به این معنی که ما فکر میکنیم نبوده. شرع علکم تشریع از حضرت زمان حضرت نوح شکل گرفت. قبل از اون بحث برخی قائل میگن نه حالا اینطور هم نیست، اما اون چه که حالا بیان میشه میگن قبل از حضرت نوح، یعنی از آدم تا نوح، پیامبران انسان رو به فطرتشون رجوع میدادن، میگفتن ببین تو دل دوست نداری این کار رو انجام بدی، خب این کار رو انجام نده، ببین ظلم کردن چقدر بده، به قولی میگفتن آدم باش، ببین آدم دوست داره زندگی اجتماعی داشته باشه، ببین آدم دوست داره از خودش دفاع بکنه، ببین همون جوری که تو یه نفر به تو حمله میکنه بدت میاد، پس تو هم نه به کسی حمله بکنی. اما بایدها و نبایدها با هفت فرمان نوح آمد، یعنی در زمان موسی معروف شد به ده فرمان، قبل از موسی علیه السلام در زمان نوح هفت فرمان بود. هفت تا باید و نباید خدا مشخص فرمود از سر قضاتون که نادن انجام بدید. که هست هم حالا بخواید سرچ کنید میتونید پیدا بکنید. حضرت نوح هم عنوان پیامبری که پیامبریشون خیلی طولانیه، من یک سخنرانی کردم با عنوان از کشتی نوح تا کشتی حسین، میشه اونجا پیرامون دوران حضرت نوح خیلی مفصل بحث کردم، بعید میدونم سخنرانی شده باشه، حالا شاید هم هست من خبر ندارم. پیرامون حضرت نوح اونجا حتی در مورد کشتی ایشون، محل کشتیش، حقایق علمی که امروز کشف شده بحثایی کردم، حالا جالبم هستش به درتون میخوره. حضرت یعنی این اسلامی که امروز ما داریم با حضرت نوح شروع میشه. اسلام هم یعنی تسلیم خدا بودن. فلذا حضرت نوح مسلمونه. و من شیعته لابراهیم، یکی از شیعیان نوح کیه؟ ابراهیم. حالا پسرش بلا فاصله نه، از نوادگان نوحه، اما با فاصله است. خدا میگه پیرو نوح بود، یعنی همان طریقی رو که نوح تا حالا اومده بود حالا همون ادامه میداد. ابراهیم یهودی بود یا مسیحی؟ میگه ما کان ابراهیم یهودی و ملا نصرانی بل کان حنیفا مسلما، اون نه یهودی بود نه نصرانی بود، حنیف بود، مسلم بود، تسلیم من خدا بود. بهش گفتم بچه تو سر ببر، گفت چشم. چرا نیاورد؟ نگفت خدایا من 86 سال بچه دار نشدم. پیرمرد 86 ساله شد بچه دار نشد، تا آخر با کنیز خودش ازدواج کرد با هاجر، چون سارا دختر عموی حضرت ابراهیمه، دختر همون عموشه که بت میسازه آزر. ابراهیم فرزند تارخه، یعنی چون پدر زنشه، عربا هم همینطور رسم هست و عربا به پدر زن هم میگن پدر، هر دوتا رو اب استفاده میکنن. از قال ابراهیم لعبیه آزره به پدر زنش گفت، پدر خودش تارخه. بعد حالا مأمور میشه بعد از اون داستانهایی که با نمرود داره در بین النهرین، شهری که حضرت ابراهیم اونجا بوده محل تلاقی دجله و فرات، جایی که دجله و فرات به هم میرسن، یک منطقه بوده به عنوان اور، حالا میگن شهر اور، الان به لحاظ لغوی صحیح نیستش، در زبانهایی که اون منطقه تلفظ میشده اور خودش یعنی شهر، خود اور معنی شهر میده. حالا معلوم نیست چون اونجا شهر بزرگی بوده دقیقا اون از بعد اونجا گفتن شهر. یه مثال من برای شما میزنم، شما مثلا مایه ظرفشی رو میگن ریکا، ریکا مثلا میگه برو یه ریکا بخر، میره یارو ریکای گلی میخره. یعنی چی؟ یعنی خود اون انقدر مهم بوده شده برندش، یعنی ریکا خودش یه مایه ظرفشی مثل بقیه، مثل کلینکس، مثل کولمن، این برندها چون جز اولین ها بودن و در واقع معروف بودن خودشون شدن برند تو جنس، اصلا به عنوان اسم جنس استفاده شد. وگرنه اور به معنی شهر، همین ارومیه که میگن اور یعنی شهر، میاه به زبان آرامی یعنی اور، هم به زبان آرامیه میاه یعنی آب، اور میاه یعنی شهر، شهر آب ارومیه. در زمان هخامنشیان هم این زبان شد زبان رسمی دربار، یعنی جالب با اینکه هخامنشیان اصالتاً آریایی هستن، زبان غیر آریایی یعنی زبان آرامی رو به عنوان زبان دربار و نوشتار استفاده میکنن. زبان آرامی هم تقریبا منسوخ شده، در سوریه فقط یک شهری هست به اسم معلولا اونجا استفاده میکنن. همین آشوری هایی که هستن در عراق و در ایران، مسیحای آشوری، همین دیشب بود پریشب بود نشون میداد تلویزیون که رهبری رفته بودن دیدار یک خانواده مسیحی آشوری، اون که روی کیک نوشته بود ایداخون، این به زبان آرامی بود، زبان آرامی آشوری بود. یعنی عید شما. حالا کاری ندارم، من میخوام هنوز یه اثراتی مونده، زبان منسوخیه. در شهر اور اونجا با نمرود درگیر میشه و خدا دستور میده که با دختر عموش بره به محل تلاقی ستا قاره. چرا فلسطین انتخاب میشه؟ چون کنعان یا فلسطین از اون طرف قاره آفریقا راه داره با مصر، از شمالش میخوره به سوریه و از اونجا به اروپا یعنی روم، و از سمت شرق خودش و جنوبش هم با آسیا ارتباط داره. جای مهمی بود، یعنی یک نفر میرفت اونجا، حضرت ابراهیم مأمور شد بریم پیام یک تا پرستی و توحید رو و همین حنیف بودن یا به اعتباری بهتر بگی مسلمان بودن رو بره به همه دنیا پخش کنه. کاروان ها میمدن اونجا میرفتن. تا 86 سالگی از امتحان های حضرت ابراهیم بود که بچه دار نشد. تو 86 سالگی با هاجر ازدواج میکنه، خدا بهش یه پسر میده به اسم اسماعیل. امتحان دوم بسیار سخت، این تازه امتحان دوم از اینجا بعد میگم، قبلش اون آتیش انداختن و اینا خودش امتحانای عجیب غریبی بوده. خدا میگه این زن تو، همین تک بچه تو که خیلی هم دوستش داشت، خیلی دوستش داشت، اصلا پیامبری هم نگاه نکنی، مردی که سالها بچه دار نشده، اصلا بچه شدن دوست نداره، بعد یه مردی که سنی ازش گذشته بعد پسردار شده، اونم تک فرزندش، دیگه چی میشه براش؟ گو بر بنزش وسط بیابون، گو ببرش اونجایی که، ببرش وسط ریگزار، ببرش به فاران. فارانم مکه الان. گو چشم. یعنی شما یک جا شنیده باشه حضرت ابراهیم گفته باشه چرا، چجوری، برای چی؟ چشم. آورد اونجا. بعد برخی میگن تو این مدت سر میزده به اینها، برخی میگن نه تو اجازه سر زدن هم نداشت. ابراهیم 99 سالش شد، پیر مرد بود دیگه، به زور را میرفت. بهش گفتش که برو حالا بهش سر بزن. اومد بهش سر زد، پسرش 13 سالش شده، رشید شده، بزرگ شده، کیف کرد. یای خدا بهش گفت اینو سر ببر. ولی ما باشیم میگم خدا ما رو گرفتی، اگه میخوای سر ببر بچه دادیش اینو. خیلی عجیبه ها. حضرت ابراهیم هم گفت چشم. ببین اینا ویژگیشون تو بندگی اینه که چون و چرا ندارن. ابراهیم اینجا با آزمون سر بریدن اسماعیل به یه مقام بالاتر از پیامبری اولوالعزمی میرسه که قرآن میگه انی جعلک للناس اماما. گو امام شدی تازه. ببینید امامت چیه، ببینید امامت چیه. پیامبر اولوالعزم خلیل الله هنوز امام نشده بود، یعنی باید هنوز امتحان پس میداد. قرآن 124 بقره میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، وقتی ابراهیم رو مبتلا کردیم، آزمودیم، سنجیدیم، فاتمهن، تمومش کرد، قال انی جاعلک للناس امام. یکی از وعده هایی که خدا به ابراهیم به سبب این پایداریش داد این که خدا وعده داد، خیلی دقت کنید، نکته کلیدی بحث بنده است، خدا به او وعده داد که زمین رو به ارث بچه‌هاش میرسونه. گفت میبینی الان آواره‌ای از عراق انداختنت بیرون، بلند شدی اومدی اینجا ابراهیم، به خاطر این مردونگی که کردی این زمین، نه فقط اون زمینی که توش ساکنه، کل کره زمین، کل این زمین به ارث بچه های تو خواهد رسید. بچه های تو مثل ستاره ها زیاد میشن، مثل ستاره های آسمان، یعنی خیلی جمعیت زیادی پیدا میکنه. اینه که دارم میگم همش تو تورات هست و در قرآن هم هست، براتون آیاتشو میخونم. گفت بچه ها زمین رو میگیرن و جمیع امتهای زمین از فرزند تو برکت خواهند یافت. برکت یعنی هدایت، یکی از معانی برکت یافتن یعنی هدایت یافتن. گفت از همین ذریه تو جمیع امتهای زمین، یعنی اونی که تو چینه، اونی که تو هنده، اونی که چه میدونم سرخپوسته، اونی که میدونم اسکیموه، اینهایی که تو اقصا نقاط دنیا هستن از بچه تو برکت خواهند یافت، تبرک پیدا خواهند کرد. حضرت ابراهیم خوشحال شد. حالا این وعده رو کی بهش داده؟ زمانی که یه تک پسر داره. گفت حالا بروش سر بزن. این وعده رو بهش داد، اومد یه تک پسر داره، بعد 99 سالشه، اون زنش هم که از قبل اصلا بچه دار نمی شده، تا رسید گفت پسرتو سر بده. پسرش هم ازدواج نکرده بود که یه بچه ای داشته باشه. حضرت ابراهیم اصل سختی و آزمونش تو اینه که خدایا، اینجوری فکر کنید، مثلا انگار حضرت ابراهیم داره میگه خدایا تو به من میگی جمیع امتهای زمین به ارث بچهای من خواهند رسید، برکت خواهند یافت، بعد من اینو سر ببرم دیگه بچه‌ای ندارم، که اینم نوه‌ام از این ندارم که بگی بابا رو سر بردم بچه‌ش حالا نسل رو ادامه میده. این سخت شد، اما بازم گفت چشم. و جالبه میگه قال انی جعلک للناس اماما، پرسید قال من ذریتی، وقتی سر بریده نشد گفت هنوز ذریه‌ام پابرجاست، اون امامت تو ذریه من هست، اون که پیشوا باشن، اون که اینا بزرگ باشن، اون که اینا رهبران دینی باشن تو ذریه من هنوز سر جاشه. خدا فرمود بله، اما یه امایی داره، لا ینال و عهد الظالمین، عهد من به ظالما نمیرسه. یعنی تو ذریه تو هم آدم خوب هست هم آدم چی؟ بعد ما خوباشو داریم میگیم که هیچ گونه ظلمی انجام نمیدن. آقا چند جور ظلم داریم؟ یه ظلم به خودمون میکنه، نفس، یه ظلم به حق شما میکنم، حق الناس، یه ظلم به حق خدا میکنم، حق الله. کسی که ظالمیست هیچ کدوم اینا رو انجام نمیده. یعنی چیه؟ معصوم. یعنی تو معصومین اینها این اتفاق خواهد افتاد تو ذریه تو. یعنی ذریه تو هم آدم خوب ازش میاد بیرون هم آدم چی؟ بعد قرآن هم اینو میگه، میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم دارن حسودی میکنن که چرا خدا از فضلش اضافه تر داده. به کی؟ فقط آتینا آل ابراهیم، چرا به بچه های ابراهیم خواستیم بیجی؟ خیلی پیامبر عزیزی حضرت ابراهیم، خیلی. یعنی وقتی شما تحقیق میکنید به این عظمت ایشون میرسید، واقعا یک پیامبر واجب و تکریم. میفهمد فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا هم ملکن عظیما، ما به بچه های ابراهیم، به آل ابراهیم کتاب دادیم، پیغمبری میدیم، حکمت میدیم و ملک عظیم تو بچه هایی میخواد. میخواد بخواد، میخواد چیه؟ نخواد. حسودی میکنید به درک سرتون رو بکوبید یه جموکن. یحسدون الناس، الناس ولی فلان داره، میگه مردم حسودیشون رو میکنن. آقا چرا اینا فرق دارن؟ البته به شما بگم خدا اون امامها رو هم مفتی تو ذریه ابراهیم قرار نمیده ها، خودش جار میاد و جعلنا منهم ائمه، از بین این بچه های ابراهیم بعضی هاشون امام شدن. چرا؟ لما صبرو، که اهل صبر بودن. شما فکر کردید صبر که امیرالمومنین داشتی شما دارید؟ من دارم. پیامبران الهیش نداشتن. اصلا صبوری که از اصلی ترین دلایلی است که خدا به یک نفر امامت رو میده. حضرت موسی علیه السلام به امامت نرسید تا اون پیامبری اولوالعزمی خودش موند. یعنی چی؟ یعنی یک پیغمبر برای قوم خودش میاد، اما امام برای کل انسان هاست. فرقش تو اینه، ممکنه 4 تا پیغمبر همزمان کنار هم باشن، موسی اینجا بوده، بغل دستش شعیب بوده، کنار دستش هارون بوده، ببینه، اما برای کل انسان ها به ابراهیم برسی، برای کل ناس. یهودیا به پیغمبر میگن نابی، ناوی یعنی نبی، به امام میگن ناسی، یعنی کل ناس رو حاکم میشه. زبان عبری و عربی و آرامی یه ریشه داره. همین الانم هم به رئیس جمهور میگن ناسی، حالا متاسه و با شه تلفظ میکنم بعضی. این ویژگی ابراهیم، مثلا شما میدونید که وقتی حضرت موسی افتاد دنبال خضر، قرار بر این بود که صبوری کنه، سوال نپرسه، نتونست رو خوش بگید. آقا رسول الله یک روایت زیبایی داره، میفرماد که موسی صبر نکرد، وگرنه قرار بود چیزایی از خضر ببینه، چیزی نبود که حالا به خضر مثلا یه کشتی سرخ کرده، یه بچه رزت کشته، یه دیواری بخاره، این که چیزی نیست، قرار بود چیزای خیلی عظیمتر و مهمتر ببینه، اما صبوری نکرد. حضرت خضر هم برگشت فرمود هازا فراق بینی و بینک، دیگه بین من و تو جدای حاصل شد، تو دووم بیار پا من نیستی، برو کن. این وعده الهی که داده میشه به ابراهیم که اون پیشوایان آخر الزمان از فرزندان تو خواهند بود، اینقدر برای ابراهیم شیرینه که سربریده شدن اسماعیل توش گمه. آزمون اصلی ابراهیم اینه که آیا اون 12 تا امام به ما داد یا نداد. اصل ماجرا تو اینه. متاسفانه مشکل جهانه کل دنیا که امامت رو هم نفهمیده، دقت بفرمایید، دنیا مشکلش اینه امامت نفهمیده. حتی آقا رسول الله هم تا پیامبریش مردم فهمیدن، امامت ایشون رو متوجه نشدن. شما تو دعای توسل به پیامبر میگه امام الرحمه، امام رحمت، یه امام میگه امام صادق، یه امام میگه امام کاظم، میگه امام رحمت. امامت ایشون فهمیده نشد توسط صحابش. یک نگاهی در بین همین فرزندان ابراهیم علیه السلام تو شاخه بنی اسرائیل، چون ابراهیم یه سال بعدش هم اسحاق به دنیا میاد دیگه، اونا میشن بنی اسرائیل، این طرف میشه بنی اسماعیل، وجود داشت که یک نگاه غلطی وجود اومد که این پیغمبرا پستچین. یعنی چی؟ یعنی فقط کتابو برای ما آوردن، دیگه کتابو که داریم دیگه خودشونو لازم میافتن میکشتن پیغمبر رو. یعنی که مثلا پستچیه بیاد مطلبشو بده بدون خودشو بکشه، میگفتن اینها اسمت هم ندارن، پیامبران رو میگفتن معصوم نیستن، اسمتشون فقط تو وحیه. یعنی وحی این کتابی که بهش رسیده تو این اسمت داره، تو بقیه کاراش اسمت نداره. متاسفانه این نگاه در برخی از فرقای اسلامی هم در مورد خود آقا رسول الله وجود داره. پیامبر خودمون رو میگن ایشون فقط اسمت در وحی داشته، جای دیگه اسمت نداشته. یعنی همون انحرافاتی که تو یهود بود، این متاسفانه منتقل شده بعضی از فرقای اسلامی و میشنوید شما میبینید. مثلا جالبه تو میگم نزدیک 100 و تا 100 اینجوری میگم بهتر، تا 170 تا مشاجره بین پیامبر و برخی از صحابه در اواخر عمر شریفش نقل شده. یعنی چی؟ یعنی دعوا میکنه با پیغمبر. کی گفته اینو؟ حرف خودت یا قرآنه؟ اگه وحیه که هیچی، اما اگه حرف خودت چی؟ ما هم حرف داریم. یا روایت های بسیار سخیفی متاسفانه نقل شده که پیامبر یک حرفی رو زد، فلان صحابه یه حرفی رو زد، جبرئیل اومد حرف اون صحابه رو تایید کرد. بله، شما بدون ریشه این مشکلاتی که امروز داریم کجاست؟ اینا متأثر از نگاه یهود به مقوله پیامبری و دین بودن. یهود امامت رو که کلا نمیفهمید، پیامبری رو هم در این حد خلاصه کرد و کشید تو یه پستچی، تو بریدی، نامرسونی، تموم شد. شما شنیدید که مثلا بعد از در زمانی که پیامبر در حالت احتضار بود، قلم کاغذ خواست، یکی از صحابه گفتش که ان الرجل یحجر قلب علیه الوجع، این داره حزیون میگه، حزیونگویی برش غالب شده. گرفت کاغذ پاره پاره کرد، حسبنا کتاب الله، ما کتابو داریم بسمونه دیگه، بند و تبصره های محمد دیگه به درد ما نمیخوره. به چه دردمون میخوره؟ همین قرآن بسه. این نگاه رو باید فهمید. اما اینه که گفتم من اسنادش خیلی سریع به شما نشون بدم، در خود تورات نمیدونم تصویر دارید ندارید چی به چه، حالا این وصل هم بفرمایید خوبه، اگرم نبود که حالا ما میخونیم شما باور کنید. این وصله خاموش هستن، نوری ننداخته، انداخته خیلی هم شاید نوره مسجد زیاده، مسجدتون خیلی نورانیه، چیزی دیده نمیشه. اومد ای چیزایی داره دیده میشه، نور خیلی زیاده، این در حالی کم بشه. حالا من براتون میخونم دیگه، میخواستم عیناً بهتون نشون بدم که مثلا الان تو تورات باب 17 آیه 20 الان همین آیه که دارم میگم هست، یوله اسماعیل سمعتخا، در مورد اسماعیل تو را شنیدم، تو در مورد اسماعیل چیزی از من خواستی؟ باش چشم بهت میدم. حالا چشمو من میگم، مفهومش من خدا به کسی چشمه هنه برختی، برکتمو میخوام به او بدم، آته فقط به او بدم، برکتم رو فقط به او میدم، و هیر بتیعته، و او رو خیلی زیاد خواهم کرد، و هیر بتیعته. چطور؟ به مدمد، این به مدمد که یک عده بحث سرش، یهودی ها میگن یعنی خیلی خیلی، ما مسلمان ها میگیم نه شما کلمه رو شکستید، مد یعنی زیاد شدن دیگه، عربیش هم همینه، به مدمد اسمه. اصلا شما امین الان به مادماد و ابجدش حساب کنید با ابجد محمد یکیه. خب اونجا ما چجوری میگیم محمد؟ آره این تلفظ استفاده شده بر نام پیامبر، حالا قبولم نکنن مهم نیستش، چون عبارت بعدیش بسیار گویاست، میگه ثانی عشر ناسی، این 12 تا چی؟ ناسی. ناسی گفتیم یعنی چی؟ امام. و 12 تا امام یولد، یعنی به دنیا میان، تولد پیدا میکنن. به دنیا میان یوناتاب لگوف گادول و یک امت عظیم از او به وجود خواهد آمد. یعنی وعده الهی در مورد اسماعیل بود، اینو ما قبول داریم. در مورد اسحاق هم به او وعده میده، اینا ما قبول داریم. میگه در نسل اسحاق هم پیغمبرانی میان اومدن، خود اسحاق پیامبر، یعقوب پیامبر، یوسف پیامبر، حضرت موسی پیامبر، حضرت هارون پیامبر، حضرت مسیح پیامبر، تمام این پیامبران بنی اسرائیل همه از نسل چی هن؟ اسحاق هن. در این هیچ شکی وجود نداره. خب این وعده، اما وعده میگه اون وعده مخصوص در مورد کیه؟ اسماعیل. جالب بهتون بگم این وعده خاموش نگه داشته شد 3000 سال، 2000 خورده سال ازش گذشت، بعد یهو علنی شد. و زمانی بود دیگه بنی اسرائیل و خدا حجت رو برشون تموم کرد، چون هر چی پیغمبر میفرستاد میکشتن، نقشه قتلش رو میکشتن. یه آخرین پیغمبری که فرستاده از بنی اسرائیل کیه؟ حضرت عیسی. چه نقشه برای قتلش کشیدن؟ چی نقشه قتل رو کشید؟ خود خاخاما، یعنی بزرگای دینی اینها، نقشه کشیدن به صلیب بکشنش، یعنی میخواستن بکشن. اینجاست که اینا که دارم بهتون میگم صراحتا در انجیل همین الان است. حضرت عیسی میاد صحبت میکنه، میگه چی؟ میگه میگه آقا شما آدم نشدید، این شاخه میوه نداد، یعنی شما عهد الهی رو نگه نداشتید، این شاخه میخشکه. حضرت یحیی میگه باید تو آتیش انداخته بشه، یعنی شما بنی اسرائیل جهنمی هستی. و شاخه دیگه این عبارت حضرت عیسی اینه، امتی دیگر میوه‌اش رو میآورد. کلن دوتا امت بود، یا بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل. گفت این خشکی، اینا که دارم میگم تو انجیل، تو همین الان انجیل تحریف شدهش مونده، اینا سنده قرآن. وقتی میگه که گذاشتم تو کتابای اینا مونده، برید نگاه کنید ببینید. گفت دو شاخه شد این شاخ. آقا شما یه درختی که دیگه خوش شده، شاخش خشکیده، به چه درد میخوره؟ میشکنن میندازن تو آتیش، اصلا هرس میکنه شاخه خشکیده رو، به درد نمیخوره. گفت دیگه به درد نمیخورید، میوه نمیده، پیغمبرا رو میکشید شما، برداشتید گناهان کبیره رو اومدید قانونمند کردید، نزول میگیرید، زنا میکنید. این کجای دین خدا همچین حرفی بوده؟ کجا موسی همچین حرفایی رو زده؟ کجا ابراهیم پدر شما همچین حرفایی رو زده؟ نه، ما بچهای ابراهیمی، ما اجازه داریم. واقعا غلط کردید، اجازه دارید. حضرت یحیی برمیگرده صراحت، اینه که دارم میگم انجیل متی باب 3 برمیگرده آیه 9 به بعدشه، 9 10 11 هم چیزایی برمیگرده، میگه که شما فکر کردید همین که بگید من بچه ابراهیمم تمومه؟ خدا اگه اراده کنه از سنگای بیابون برای ابراهیم بچه میتراشه. چیه؟ شما مغرور شدید به این که ما از نسل ابراهیمیم، نسل ابراهیم ما قوم برگزیده‌ایم، هر غلطی خواسته میتونه بکنه. همین الانم هم یهودی‌ها همین حرفو میزنن، این صهیونیستایی که تو اسرائیلن، میگن ما قوم برگزیده‌ایم، خدا بخواد نخواد ما قوم برگزیده‌ایم. خیلی وقیحانه است، میگن حتی اگه خدا نخواد، حتی اگه خدا نخواد دیگه دستش در رفته، ما رو آفریده، ما هم قوم برگزیده‌ایم، آخر الزمان هم مال ما. حضرت یحیی برمیاد جواب اینا رو میده، میگه تو چرت و پرت میگید، برید پی کارتون. حضرت عیسی هم خبر میده که به یه امت دیگه میده، و یک ایام الفطره میگذره و اون اتفاق عظیم میفت، اتفاق عظیمی که یهود تمام نشانه ها شده، مسیحی ها هم نشانه ها شده. من محل بحث و سخنرانی نیست، اما آدرس رو میدم بهتون که در کتاب حبقوق نبی هست. حبقوق نبی همین پیغمبری که تو توی سرکان خودمون دفنه، 2500 سال، ایشون سال 73 پیکر متحرش سالم سالم پیدا شد. یکی از این مجره صدا سیما اصالتا توی سرکانی، اموش اون موقع یکی از مسئولین نیرو انتظامی توی سرکان بود، میگه من رفته بودم اونجا سر بزنم، عمو منو برد بالا سر جنازه. برای خود بنده تعریف میکرد، میگفت موی رگه های زیر پوسته ایشون دیده میشد، انقدر سالم مونده. و ایشون میگه فیلمش هم موجوده، میگم دستگاه امنیتی ما فیلم این پیکر متحر رو دارن. ایشون در باب 3، باب 3 کتاب خودش رسما صحبت میکنه که اون اتفاق عظیم در فاران خواهد افتاد. فاران کجا بود؟ اونجا که اسماعیل و مادرش رو ول کرد، مکه امروزی خواهد افتاد. و پیش میره، جالبه، در ادامه یک عبارت عجیبی داره پیشگویی میکنه حضرت حبقوق نبی، میاد جلوتر و یک عبارت عجیبی داره، اونم این که خیمه های کوشان را در عذاب دیدم. این خیمه های کوشان رو شما وقتی به مفسرهای تورات رجوع میکنی توش موندن. میگه من در ادامه دیدم که بعد از اینکه اون پیغمبر آخرالزمان میاد در فاران، بعد خیمه های کوشان رو در عذاب دیدم، در بلا دیدم. یعنی منتها وقتی به کلمه عبری شما نگاه میکنید خیلی عجیبه. این عبارت اهل کشاه. شین در عبری به چی تبدیل میشه؟ سین در عربی. اهل چی؟ کسا. اصلا عبارت اهل استفاده شده. اینا اومدن اهل که اصلا همین الان عبری سرچ کنید میشه اهل. یعنی چه گوگل ترنسلیت بذاری اون کلمه رو سرچ کنید دقیقا میشه اهل. اومدن خیمه ترجمه کردن. کسا هم کردن کوشان. چون شین داشته کردن. و حضرت حباقوق نبی میگه من میبینم که بعد از اون پیغمبر اهل بیتش رو تو بلا میبینم. میبینم که اینا دوچار بلا میکنن همین امت. این دیگه کار بنی اسماعیله. اما خط رو کی میده؟ بنی اسرائیل. یا در جای دیگه کتاب اشعیا نبی صراحت داره. حضرت اشعیا علیه السلام برمیگرده میسته میگه که من دو نفر میبینم خواهند اومد و جهان رو تغییر خواهند داد. اولی از سائیر میاد و سوار بر الاغی است. حضرت عیسی رو میگه. حضرت عیسی سوار بر یک درازگوش آمد وارد معبد سلیمان شد. و دومی رخب جمل. رخب یعنی راکب. سوار بر یک شتری میاد. وحی درباره عرب و او در میان اعرابه. دستور میده حضرت عیسی میگه در جنگل عرب منزل کنید. به یهودی‌ها دستور میده برای یاری او برید بین عرب‌ها ساکن بشید. اینا از 300 سال قبل از آمدن رسول الله اومده بودن در شمال مدینه ساکن شده بودن. اصلا دلیل استقرار یهودی‌ها در شمال مدینه پیشگویی‌های کتاب‌های ایناست. پیشگویی‌هایی که همین الان در دسترسه. شما در مناظره که امام رضا علیه السلام انجام میده با راشگلوت، به معنی راشگلوت به زبان عبری یعنی بزرگ یهودی‌های وقت، که دقیقاً عربیش کنی گ ندارم میشه ج، ش نمیشه سین میشه چی؟ رأس الجالوت. بسیار این عبارت دقیق تو روایت ما ثبت شده. وقتی با راشگلوت یا رأس الجالوت داره بحث میکنه، حضرت اشاره میکنه میگه تو ما اهل بیت دیدی تو کتاباتون. و طرف دهنش بسته میشه، باورش نمیشه که امام اینقدر مسلط باشه بر منابع دینی. همون منابع الان دم دست منو تو هم هست. اینها اومدن شمال مدینه مستقر شدن. خبر دارن این پیغمبر از فاران، از مکه طلوع خواهد کرد، اما حکومتش کجا تشکیل میده؟ در مدینه. شمال مدینه بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر اومدن مستقر شدن. یک نکته بسیار عمیق تاریخی وجود داره، تحلیل زیبای تاریخی وجود داره، خیلی به دردتون میخوره. پیامبر بچه مکه است. مکه به دنیا اومده، تمام پدر بزرگاش تو مکه بودن، عموهاش تو مکن، قریش تو مکه است. هیچ کی تو مکه پیامبر رو قبول نمیکنه، اذیتش میکنن، میروننش. عموهاش اذیتش میکنن، برخی از عموهاش. حالا حضرت حمزه به کنار اینا. جالب، مردم مدینه پیغمبر رو ندیده عاشقشن. برای چی؟ بس که مردم مدینه نشانه های ظهور شنیده بودن. از کی؟ یهودیاشون. تکون میخوردن، میگفتن اون پیغمبر اینجا ظهور خواهد کرد. منتها اینه توهم اینا چی بود؟ فکر میکردن اون پیغمبر آخرالزمان از بین خود یهودی ها میاد. یهودیان عجب، از فرزندان ابراهیم هست اما از اینها بگید نیست. اینجا به جنگ اون نجات پرستیشون رو بذارن کنار، پدر سوختگی غلبه کرد. گفتن نه، تو از ما نباشی ما قبولت نداریم. قرآن میگه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یه جوری این پیغمبر رو شناختن، مادر بچه‌شو میشناخت. الان من و شما توفر ببرن تو 6 میلیارد 7 میلیارد جمعیت کره زمین قایممون بکنن، پدر مادر میان صاف ما رو گوشمون رو میگیرن میگن این بچه من. اشتباه میکنه؟ نه. میگه اینطور شناختنش که پدر بچه‌شو میشناسه، همونطوری که بچه‌شو میشناختن. منتها سر ناسازگاری گذاشتن. اصلا من به شما بگم اساسا اعراب جاهلی تو قد و قواره ایستادگی در مقابل پیامبر نبودن. روش کار، جنگیدن، اذیت کردن، تبلیغات کردن، همه رو اونا یاد میدادن. اصلا اینا چی میفهمیدن؟ اینا بلد بودن، اینا این کاره بودن. اینا میبینه چند تا پیغمبر قبلا زده بودن زمین؟ میبینه چند تا پیغمبر رو کشته بودن؟ چند تا پیغمبر رو بی آبرو کرده بودن بین مردم؟ کاری کردن اینا مردم فوش میدادن به حضرت عیسی. اینا اومدن همون برنامه‌ریزی، چون استاد این کارا هم بودن. هنوزم کار تبلیغات و رسانه دست یهوده. بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای دنیا دست یهوده و هنوزم یک عده احمق دارن بازی می‌خورن. دیگه صحبت اعراب جاهلی نیست. صحبت مملکت خودمونه. هنوزم یک عده احمق هنوز دارن بازی می‌خورن از چی؟ از این عملیات روانی و کار رسانه‌ای که این صهیونیست ها انجام میدن. شما الان مثلا این صاحب فاکس نیوز یه یهودی صهیونیست به اسم رابرت مورداک، ایشون کسیه که صاحب فارسیوان هم هست، یعنی از فاکس نیوز امریکایی بگیر تا فارسیوان فارسی مال یه نفر. دنبال چیه داره سریال میسازه؟ هدف داره. میگن 90-95% اخبار مهم دنیا فقط توسط 4 تا بنگاه صهیونیستی، اسوسییتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز تولید میشه. هر 4 تاش مال جهوداست، مال یهودیاست. هر 4 تاش. اون موقع هم استاد را اصلا اینا بودن یاد میدادن، میگفتن اینجوری بگید، این کارو کنید، فلان کنید، به همان کنید. و متاسفانه عده‌ای رو در بین مسلمان‌ها پیدا کردن و بهشون یه وعده وعیدهایی دادن و اونم شدن چی؟ عامل اجرایی. پیامبر میفرماد ریش منو اینا سفید کردن. خیلی اذیت کردن پیامبر. هم در مکه اذیت میکردن و هم یاد میدادن چجوری اذیت بکنید. و یه سری توجیهای غلط میگفتن، حتی ما در برخی از روایاتمون هست میگن آقا اون دوبار فتنه بنی اسرائیل قتل علی و قتل حسینه. یعنی چی؟ یعنی در ماجرای شهادت امیرالمومنین و ابا عبدالله اینا دست داشتن. منتها علنی نبود، جلو نبودن. این عربا رو مینداختن جلو. تام برو تو کارم. همین الان همین داعشو کی انداخته جلو؟ همین یهودیا. میبینید؟ همون بازی که 1400 سال پیش اونها خوردن، همین الان یه دی دارن بازی میخورن. بصیرت میخواد، هوش میخواد آدم بتونه از اینها ببینه دست این صهیونیستای پشت پرده رو. ببینه اسرائیلی که داره این تکفیری‌ها رو به وجود میاره شارژ میکنه. ببینه بیمارستانشونو که داره از زخمیای النصره و داعش مداوا میکنه اینها رو. ببینه که چرا جبهه النصره و داعش و امثال هم یک گلوله تا الان علیه اسرائیل شلیک نکردن. برخی از صحابه نقل شده، اینکه دارم میگم در منابع برادران عزیز اهل سنته، برخی از صحابه نقل شده ولشون میکردی پیش این جهودا بودن، که پیامبر شاکی شده بود میگه بابا شما چی کار دارید اونجا؟ اگه دین میخوای قرآن کاملتر از اوناست، هر آنچه که اونا دارن اضافه ترش قرآن اومده کامل ترش، چی کار دارید اونجا شما؟ صبح تا شب میرید اونجا. یعنی شما با حق و خبر داشته باشی بیایی ازش اراده باطل کن. در منتهی الامال یه عبارت عجیبی وجود داره، وقتی حضرت امیرالمومنین ضربت میخوره میفرماد فست و رب بالکعبه، به خدای کعبه رستگار شدن، پسر زن یهودی را بگیرید. ابن ملجم میگه پسر زن یهودی، و دقیقاً در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه نه از پدر، برخلاف اعراب که نسب از چی منتقل میشه؟ پدر. حالا خدا دیدی چجور دهن اینا رو بسته دیگه. در وجود نازنین امام زمان ایشون نسب پدریشو عربی میگیره، نسب مادریشو بنی اسرائیلی میگیره. حضرت نرجس خاتون که نام اصلیش ظاهرا مریم هست، ایشون چون یک روایت داریم در اصول که اشاره میکنه که ایشون نام اصلیش مریمه. نرجس لقبی بود که به کنیزها میدادن. اینم که گفته شده ملیکه، عبارت صحیحش ملیکه است. ملیکه اسم مصغره، یعنی شاهزاده کوچک. چه وقتی گفتن تو کی هستی؟ گفت من شاهزاده کوچک هستم. اسمش که نگفت، که نامشون ظاهرا مریم. حالا نرجس فرقم نمیکنه، اما میخوام بگم چند تا اسم بود روی کنیزها میذاشتن. مثلا کنیزها رو به سری صفات ها میخوندن، مثلا ام ولده، یعنی مادر بچه، سوسن، سیغل، نرجس، اسمایی بود که روی کنیزها میگذاشتن. ایشون از نسل حمون شمعون صفاس، وصی حضرت مسیح، و از اون طریق بنی اسرائیل. یعنی دقیقاً نسب مادری ایشون از بنی اسرائیل، نسب پدریشون هم از بنی اسماعیل. اصلا دهنا رو می‌بنده، یعنی با ظهور ایشون دهن یهودیان بسته میشه. خیلی عجیبه ها، این کار خدا رو ببینید چطور خدا حجت تمام بکنه برای اینها. حالا علی حال این پیامبر در جامعه مبعوث شده که خدا وکیلی اصلا من تو نمی‌تونی فکرش رو بکنی. میگن تو شبه جزیره عربستان فقط 17 نفر سواد خوندن نوشتن داشتن. 17 نفر سواد خوندن نوشتن داشتن. خیلی عجیب. سنت های بسیار بد و غلط. اصلا ما تا اینجا تا نفهمیم چی بودن، چه نمیدونیم پیغمبر چیکار کرده. فقط اینا 7 مدل زنا داشتن که به رسمیت میشناختن، قبولم داشتن، کارهایی که تازه تو اروپا مد شده، تازه یه 10-20 سال تو اروپا مد شده، نکاح الجمع 10 نفر میدید با یک زن نزدیکی میکردن، نکاح البدل همسراشون رو با هم عوض میکردن، نکاح الخدر، نکاح المقت، مدل‌های مختلف عجیب غریب. مثلا همین امرأس حاصل ازدواج نکاح الجمعه، بله، که این میگن که درست آسبن وائل هم تو اون 10 نفر بود، اما چهره شناسا میگفتن تو قیافت به ابو سفیان میخوره، یعنی به چهره شناسی میگفتن احتمالاً اون نطفه ابو سفیان بود. یه کسافتکاری هم میگن به رسمیت میشناختن. فحشا بیداد میکرد، زنانی بودن که اصلاً با همین عنوان شناخته میشدن، خونه هاشون یه پرچمی بالا سرش بود، یعنی میفهمیدن این کار است. وضع عجیب غریبی، طرف مثلا از یه شاعر خوشش میاد، برای اینکه بچه‌ش شاعر بشه در فراش شوهر، این شوهر داشت میره با اون شاعر نزدیکی میکرد، برای اینکه اون شکلی بشه بچه‌ش شاعر بشه، برای اینکه بچه‌ش مثلا چه میدونم شمشیرزن خوب بشه بچه‌ش، نمیدونم چی. یعنی یک پیامبر تو این خانواده، تو این فاز و فضا، تو یه خانواده بزرگ شدن که چی ان اسلاب شامخه و ارهام مطهره، یعنی توی این فرهنگ خودشونو غرق نکردن. تا هم آقا رسول الله به دنیا میاد ردشو میزنن. توی این فیلم محمد خوب نشون داد، یک جاهایی نزدیک نیم ساعتشون بنی اسرائیلیا رو نشون میداد که دنبال اینا میگشتن. ببینید این فیلم ها، فیلم قشنگه والا، من میگم ببینید. فردا نگید پول میده مجید مجیدی به رایفی، نه ما هم رفتیم بلیت خریدیم رفتیم نگاه کردیم، باید حمایت کرد در واقع از فیلمایی که اینطور زحمت کشیده شده. واسش تو اونجا هم نشون میده که اون فرد یهودی اومد در دارالندوه، این بزرگا اینو جمع شده بودن، قریشو گفت گو امروز یکی از شما بچه دار شدید، خبر داشت یعنی شب گو نه گو امکان نداره یکی از شما بچه دار شد، گو امکان آقا ما میگیم بچه دار نشدیم دیگه اینا. فقط ظاهرا عبدالمطلب نوش به دنیا اومده که ابو طالب مرده، چی عبدالله مرده در مدینه، نوش متولد شده، که حتی مرگ خود حضرت عبدالله هم مشکوکه دیگه، چون توی سفری میره به شام، وقتی برمیگرده بر اثر مسمومیت جا میده، یعنی رد و زده بودن که باباش کیه. اون فرد مسیحی هم وقتی آقا رسول الله رو میبینه عبارتی که استفاده میکنه اینه، میگه این کودک رو از شمشیرهای یهود در امان بدار، یعنی در به در دنبالن اینه که بکشنش تا اون قوم برگزیدگی از یهود گرفته نشه. ببین به زور بخوای بری از خدا یه چیز رو بگیر، آدم نفهمو نگاه کنه. برای همین خدا به اینا میگه منزه اولاغ نمیفهمید، مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار، میگه کسایی که تورات حمل میکنن اما بهش عمل نمیکنن چه فرقی با اولاغ دارن که یه باریو میبره اصلا کاری نداره اون بار طلا یا پهنه، هیچ فرقی براش نداره. آقا رسول الله به دنیا میاد، این میگن اومد میاد جلو در خونه میسته، این فرد میگه که بچه رو بردید بیارید، بچه رو تا میارن نگاه میکنه میگه صیحه ای زد به پشت افتاد زمین. حضرت عبدالمطلب فهمید داستان چیه، اینو دادنش به یه زن بیابانگرد به اسم حلیمه، گفتن بچه رو بگی ببر تو بیابون بچرخون که ردشو پیدا بگید نکنن. این داستانایی که اینا همش اصلا واقعا عجیب غریبه، نمیدونم مردم عقل اینا رو میپذیرن، نه همش ساخته همین یهوده که اعراب میمدن بچهای کوچیکشون رو میدادن به یه سری زنا ببرن تو بیابون چیکار کنن، شیر بده اینو برگردن، بعد استدلالای میارن عجیب غریب که هوای مکه بد بود، نمیدونم شما یک نفر جز رسول الله بیارید که اینا دادن بردن شیر بدن، یه نفر. حضرت حمزه 6 ماه از پیامبر بزرگتره، چرا او رو ندادن ببرن؟ جالب اینجاست و شروع کردن رد خود، اونجا رد پیامبر رو زدن، پیامبر دیگه 6-7 سالش شده، اونجا رد پیامبر رو میزنن، اینجا حدیث چی رو جعل کردن؟ شق صدر رو. چیه ماجراش؟ اینه که اون دختر حلیمه که همبازی پیامبره جیغ میکشه، این افراد قبیله حلیمه میریزن، میبینن دو نفر با شمشیر آخته و برهنه آیستادن بالا سر پیامبر، گرفتن اینا فریاد میزنن در میرن. برای اینکه رد خودشونو گم بکنن چی میگن؟ میگن که دو تا فرشته بودن مأمور بودن اومدن سینه پیامبر رو شکافتن، قلبشو در آوردن، لخته های خون اینا رو صاف کردن، ترتمیز کردن، شستن، دوباره گذاشتن اون تو، دوباره دستم کشیدن خوب شد. عراجیفیه. هر جا شما دیدی اینا اسم دو تا جن بودن، دو تا فرشته بوده، یه جایی که میخواد رد خودشونو گم کنن همین کارا رو میکنن، یه چیز بی ربط بی خود، یعنی پیغمبر خدا بلد نیستش جان پیامبرش حفظ بکنه همچه قلب تو بدن باشه، انگار که مثلا ببخشید مثلا موتور ماشین رو باید برداری بیه با بنزون بشیری دوباره بذاری سر جاش. دریوری میگن در به در دنبال بودن تا اونجایی که با حضرت ابوطالب به سفری میره به سمت شامات و با حیرای راهب وقتی پیامبر رو میبینه میشناسش. با چه نشونه میشناسه؟ همین الان تو کتاباشون هست، من دیدم. میگه از نشانه های آن فردی که در آخر الزمان ظهور میکنه و دینش کل دنیا رو میگیره تمام میکنه، اون برکت واقعی اوست که جمیع امت های زمین رو میگیره، اینه که وقتی میره ابر بالا سرشه. این همین الان تو کتاباشون هست. بحیرا اینو دید، دید یه سپاهی از دور داره میاد، یه کاروانی، چیز عجیب غریبی، یه تیکه ابر بالا سر اینه، میاد جلو ابر وای میسته، اینا وای ابر باشه میاد، اینا وای میستن ابر وای میسته، راه میافتن راه میافته و یک تکه از کاروانو سایه انداخته. شک کرد، اومد جلو، شروع کرد صحبت کردن، گفتش که این کیه؟ ابوطالب گفت بچه منه. گفت الکی نگو، این پدرش مرده. تعجب کرد ابوطالب، این از کجا میدونی پدر این بچه فوت شد؟ گفت از کجا میدونی؟ کشیدشون بردش، گفت اجازه میده من مهر نبوتشو ببینم روی شانش. گفت من میدونم این همون وعده داده شده است. گفت فقط بهت بگم که اینو از شمشیرهای یهود در امان بدار، پیداش بکنن زدن. و آخرش هم بالاخره پیامبر رو همین یهودیان با کمک عده‌ای در داخل متاسفانه مسموم کردن و داروی رو به زور دست و پای پیامبر رو بستن، نگه داشتن و ریختن گوشه دهان مبارک و لددنا، یعنی به زور و گوشه لبشون ریختن و پیامبر رو به شهادت رسوندن. یعنی پیامبر ما شهید شد. این در این شک نداشته باشید، روایت ما صراحت دارن، شیعه و سنی نقل کردن، ما من نام مسموم او مقتول، از ما نیست، ما اهل بیت یا مسموم شده یا به قتل رسیده، یعنی یا کشتن بر اثر ضربتی کشتن یا چیکار کردن، مسموم کردن. ما در مورد مثلا فکر میکنید در مورد امام هادی چطور استدلال میکنیم شهادت ایشون رو؟ با همین روایت رو بطه از این دست. توی جامعه گفتیم چطور عجیب غریب و باور نکردنی، مردمی که به شدت بدوی نگذاشت ماندن، آداب عجیب غریب دارن، دختر زنده به گور میکنن، مسئله اخلاقیشونی که بهتون گفتم، مثلا زن آدم نیست تو این جامعه، مثل یه کالاه. بچه از باباش زنش رو ارث میبرد، یعنی بابای میمرد مثلا 20 تا زن داشت، میدویدن هر کدوم عباهاشون رو زودتر میرفتن رو سر زنه، اون شد همسرش. یعنی کسافتکاری عجیب غریب تو این جامعه. خداش میخواد نور خودش رو رو کنه. مثلا خدا شیوه کارش اینه دیگه، موسا رو تو خونه کی بیرون میکشه؟ فرعون. موسا رو تو خونه فرعون نگه میداره. تو دل امیرالمومنین اینها رو اشاره میکرد، اینا بعدها بهشون بر میخورد دیگه، شاکی میشدن. امیرالمومنین میگه از خاطر برده اید چه بودید و پیامبر با شما چه کرد؟ از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردن. امروز رفتید ایران و روم و مصر رو گرفتید، فکر کردید چی شده؟ یادتون رفتید چی بودید؟ اذیت میکردن پیامبران. یعنی پیامبر از خونه که میخواست بیاد بیرون برسه تا سر کوچه، هفخان رستم باید رد میکرد. یه نفر، یک پیرمرد یهودی بود، خاکستر میره سر ایشون، میومد وای میستاد کنار پنجره که کی میخواد بیاد رد شه. ایشون هم آدم تمیز نظیف، تو اون هوای گرم هم پیرهن سفید تنشون کرد، تا داشت رد میشد خاکستر الان با وجود این شوینده های جدید به لباس ما میفته پاک شدنی نیست. ببینید چیکار میکنن با پیامبر. مرحله دوم که ایشون میگذشتن، یک فرد دیگری بود، محتویات شکمبه گوسفند رو میرخوست سر پیامبر. بعد مرحله سوم، چون یه کفشایی داشتن از مثل نعلین، یعنی کنارش باز بود، چند تا نخ بود در واقع اینجوری من میچسب، بعد خارهایی رو میآوردن میریختن که نمیشد رد بشی، خار از بغل میرفت به پا میخورد. مرحله بعدی بچهای کوچیکو که همین مادر معاویه، همین هند، این کار انجام میداد، میآوردن به اینا هدیه میدادن، پولی میدادن، یه جایزه به قولی ما امروز میگیم شکلاتی میدادن، حالا اون موقع چی بوده میدادن به اینا نمیدونیم، به اینا میدادن، میگفتن گلا رو برمیداشتن توش خار کار میذاشتن، با یه تیکه پارچه پرت میکردن سمت پیامبر تو بدن مبارکشون فرو میرفت. شون اینا رو برمیداشت صداشون میکرد، میگفت دوباره نرید بسازید، دستتون زخمی میشه، همینا رو بگیرید دوباره بزنید. مثلا عجیب بعد سنگ میزدن، مثلا اون صحابه دور ایشون رو میگرفتن که سنگ به پیامبر نخوره، بعد با سنگ، یعنی واقعا هر روز 13 سال داستان دین باشه، میبری خدا شاهد، مطلقا کوتاه نیومد. در امر تبلیغ امیر مؤمنان میفرماد اصلا عجیب غریب بود پیامبر، طبیب دوار بود، مثل یه دکتری نبود تو مطبش بشینه تو بری سراغش، از این دکترایی بود که من در خونتو میزد میگفت آقا پولم نمیخوام، میخوای مداوات کنم. پیامبر فهمید که مشرکان مکه رفتن برای آب و هوایی که مثلا یه لاقشلاقی بکنن برن، این سر ما میریم شمال، رفتن طائف، با خبر شد اونجا یه نفره بلند شد رفت طائف که اونجا دندان مبارک رو شکوندن. بعد سیره ایشون رو میبینید اصلا عجیب غریب، یک فردی بود در بین عرب به اسم صفوان دب العرب، خرس عرب، خیلی گنده بود و پت و پن بود، اندازه 20 نفرم غذا میخورد. بعد این خیلی مسلمان ها رو اذیت میکرد، تازه مسلمان زورش هم زیاد میگرفت تا میخورده اینا رو میزد. یه روز مسلمان ها نقشه کشیدن اینو گیر انداختن، 20 نفره تله مله براش گذاشتن، گرفتنش بستنش، گفته همین یه نفر ما رو نزنه ها، کلی ما جلوییم. آوردنش بسته بودنش و بعد پیامبر خبر دادن، وقت نهار بود، پیامبر فرمود که خدا برای این قضا بردید؟ شد قضا مرگ بخوره این لامصب، مگه سیرمونی داره؟ این 10 تا 10 قضا 10 تا. پیامبر فرمود لب به قضا نمیزنم، قضا خودشونو گرفتن گفتن یه قضا به او بدید، گفتن با یه قضای ما سیر نمیشه، این خیلی قضا میخوره. پیامبر فرمود پس قضای منم بهش بدید، بردن گذاشتن جلوش، گفتن مرده شور ببردت، تو چی کار میکنی با پیغمبر و مسلمان ها؟ ببین او کیه. بعد گفت میخوام ببینم پیامبرم. پیامبر اومد پیششو، گفت چی کار داری؟ گفت آقا من میخوام اسلام بیارم. یعنی رفتار پیامبر عامل اسلام و چیزی که ماها نداریم، ما تو حوزه حرف و اینجور چیزا باشه پیامبر اینو گفت، پیامبر این کارو کرد، خودمون چی؟ هیچ. بعد انتظار داریم ملت مسلمان بشن؟ نخواستیم مسلمان بشن، جوانای خودمون حفظ بشن. نمونه شما براش، بعد این مسلمان شد، تبدیل شد یکی از قهرمانهای اسلامی تو جنگ ها، یکی از وحشیترین آدم ها رو با اخلاق خوب برگردون، اخلاق ها یعنی پیامبر بر بچه کوچیک احترام قائل بود، میگن با هیچ بچه غیر همتراز صحبت نکرد پیامبر. همتراز یعنی چی؟ یعنی یا مینشست همقد بچه میشد، یا بچه رو بلند میکرد میذاشت تو تاخچه روی پله منبر همقدش میشد صحبت میکرد. یک روز پیامبر داشت نماز میخون، اینقدر سری نماز خون که مسلمان ها بلا فاصله بعد نماز شمشیر رو برداشتن، گفتن حتما این وسط نماز خبر بشه دیگه دارن به ما حمله میکنن. گفتن یا رسول الله کجا رو بزنیم کیو بگیریم؟ فرمود هیچی. نشنیدی صدا گریه بچه رو؟ پیامبر پیش نمازه، مادر بچهش گشته زمین داره نماز میخونه، بچه گریه داره میکنه، اینقدر سری خون که میگن چنان نمازی از پیامبر ما ندیده بودیم تا اون موقع، که این مادر زودتر بچهشو برداره از رو زمین. بچه های مدینه همه شون یکی از القابی که برای پیامبر استفاده میکنه که فلانی رفیق منه، راستم میگفتن با همه شون رفیق بود، با بچه کوچیک. وقتی پیامبر از مدینه بیرون میرفت به هر دلیلی، جنگی بود، غزوه‌ای بود، چیزی بود، حالا موقع برگشتن این بچه‌ها میادن کشیک میدادن، که از همین منطقه سنیات الودا، اونجایی که اون بلندی که دیده میشد یه نفر وارد مدینه میشه یا موقع رفتن هم دیده میشد، این سنیات الودا یعنی وداع دوم، یه بار تو شهر وداع میکردن، یه بار بالا اون کوه از دور دستی تکون میدادن. یکی از هم وارد مدینه میشد از همونجا میومد، پیامبرم که وارد مدینه شد اینو شعر خوندن، طلع البدر علینا من سنیات الودا، یعنی از همون منطقه سنیات الودا ماه کامل بر ما طلوع کرد، میدیدن پیامبر داره میاد، میدویدن به سمتش. پیامبر خم میشد، یه بچه میشد رو کولش، با دو تا دستش با دو تا بچه دیگه رو بغل میکرد. بعد نگاه کنی چی؟ اون بچه میگفتش به بچه، استغفرالله آدم نمیتونه بگه اما باید گفته بشه، میگفت مرکب خودتو برون پسرم. اون بچه میگفت من مرکب تو شدم. میگفت افسار نداری؟ میگفت موهامو بگیر. دو دسته میکرد، موهاشو میداد دست این بچه کوچیک. نه امام حسن و امام حسین که بگی نواهاش بودن، نه، همین اسامه ابن زید میگه منو میشن روی پاش، حسینو میشن رو اون پاش، هر چی که به حسین میداد به منم میداد. بچه غریبه. بعد اونا برمیگشتن میگفتن تو چه جور مرکبی هستی که صدا در نمیاری؟ پیامبر میگفت صدا شطور براتون در بیارم. میگفت آره. و لفظ العف، خطاب به خدا، لفظ العف رو یک جوری استفاده میکرد که مثلا بگه تو این مرکب توه، یعنی بازم حرف لغو نمیزده ها، تو همون حالت هم داشته با خدای خودش راز و نیاز میکرده و ذکر میگفته. بالای منبر بود امام حسن، میده تنها خونه که راش باز بود داخل مسجد، سد الابواب، همه درها بسته شد جز یک در، در خونه امیرالمومنین عزاز سر. همین یه نشونه است. برای چی؟ چرا اینا فرق دارن؟ بپذیرید، حسودی نکنید. بعد امام حسن یا امام حسین بود داشت میومد تو مسجد، پاش خورد زمین. پیامبر، فکر کنید مثلا من دارم سخنرانی میکنم، یه بچه جواب من این کارو میکنم، ما چیمونو پیغمبر خورده؟ ول کرد منبر رو، پرید پیامبر پای خودش رو رسون، بچه رو بغل کرد، چیزی نشده عزیزم فلان به همون. بعد خودش فهمید من نفهمیدم چطور پله های منبر اومدم پایین. این رسم این پیامبر بوده. سن عجیب غریبه، بچه کوچیک، آدم بزرگا جا خود، بچه که تو میگی اصلا حالی بچه هست نمیفهمه. چقدر اینو شنیدید شما؟ بچه کوچیک رو میآوردن اسم گذاری کنه، پیامبر بغل میکرد اذان اقامتشو بگه ها، بغل که میکرد بچه هست متوجه نیست، ادرار میکرد رو سینه پیامبر، مادر بچه جیغ میزد، پیامبر گفت ساکت بذار کارش رو سینه من تمام کنه. این لکه ادرار از پیکر من و از لباس من پاک میشه، اما از ذهن این بچه این صیحه توی زن پاک نمیشه. این بود که عاشق خودشون کرد. همین شیخ ابراهیم زاکزاکی که در نیجریه این بلا رو سرش آوردن، ایشون 37 سال پیش تازه شیعه شد خودش، شاید بتوان گفت اولین شیعه نیجریه بود. چجوری شیعه شد؟ تو نیجریه نشسته بود، اخبار ایران رو دید که یک آقای اومده انقلاب کرده، یک رهبر دینی شاه رو انداخته بیرون. شاه هم اون موقع اسم و رسمی داشت برای خوشت دنیا، ژاندارم آمریکا تو منطقه بود، اف 14 که آمریکا خودش داشت به اینم میداد. بعد براش جالب شد ببینی اینا چیان، اینا چه مذهبی هن، اینا چه دینی هن. بلند شد رفت، چند نفر از من و شما حاضرین برای پیدا کردن حقیقت از یک کشور بریم به کشور دیگه؟ خدا وکیل، چند نفر رو مثل سلمانیم که تو اصفهان تو جی بود، تو اصفهان با خبر شد پیامبری صداش خبرش اومد که پیامبری در حجاز ظهور کرده. حجاز یعنی جایی که هیچ کدام از تمدن‌های اون موقع حاضر نبودن بگیرنش، تصرفش نمی‌کردن. خیلی جالبه، یعنی ایران رفته اونور عربستان مصر رو گرفته در زمان هخامنشیان، حجاز رو نگرفت. گفتم ما دیوانیم اسبمون رو بندازیم تو ریگزارا، این بیابونا به چه درده، اون میخوان کویرا رو میخوان چیکار؟ نه مصر حجاز رو گرفت، نه روم گرفت، نه ایران جای سرسبز و خوبش مثل یمن، اینا رو چرا سرش دعوا بود اما نمیگرفتن. سلمان شنید، این که من و شما بگن تو یکی از بدترین نقاط دنیا یک انسانی که حقیقت با اوس امروز مثلا ظهور کرده، بعد خودتو با اون مشقت، نه با بلیط هواپیما، نه با ماشین، نه با موتور، نه با خودتو برسونی، بعد چند سالت بشه پیرمردی بشه. حضرت سلمان سنش خیلی بیشتر از پیامبر بود. بعضی موقع امیرالمومنین با شوخی میکنم گفت یا علی انقدر با من شوخی نکن، ما من سنم از شما بیشتر، چون امیرالمومنین به شوخ طبعی معروف بود. ماها ما من نیست به کی رفتیم، با یه من اصلا شما رو خورد. خلیفه دوم خطاب به ابن عباس میگه، به خطاب حضرت علی هم میگه، اینی که میگن تو منابع اهل سنته، برمیگرده میگه یا علی که دلایلی که مستقیم بعد از خودم نمیذارم تو خلیفه بشی میسپرم به شورا اینی که تو خیلی شوخی میکنی. یعنی من شما نمیدونم چیمون به امیرالمومنین رفته، والا بله. طرف دو کلاس سواد دانشگاهی میخونه، یه دو کلاس درسی از یه جایی میخونه، فکر میکنه چی هست. ما روایت داریم، اگر اینا از آقا رسول الله، اگر شما میایستید یکی اول به شما سلام بکنه منافقید. بچه های کوچک نتونستن به پیغمبر زودتر از او سلام کنن، میرفتن کشیک میدادن بالا پشت بوم، محمد اومد، میدویدن قایم این پشت دیوار، میگفت سلام بر شما دو نفری که پشت دیوار قایم شدید، نمیتونستن سلام کنن بهشون. بعد ما مثلا یه استاد دانشگاه الان به این دانشجو من سلام کنم پررو میشه، نه نمیگیم به بچه‌م الان من سلام کنم چی میشه؟ الان اون ندیده، من زودتر متوجه شدم اون رو پررو میشه، به این همکارم این پررو میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا از این برچسبایی که به نام اسلام به خودمون میزنیم اما مسلمانی نداریم، آبروی پیغمبرم داریم میبریم. این پیغمبر من و شماست، این رفتارشه. اینقدر مهربون بوده. یک چیزم جالب اینجا براتون بگم بدونید، این خیلی خوبه. یکی از سنت‌های عرب‌ها این بود که با یک فرد صحبت می‌کردن، وقتی به ازدواج به قطعیت می‌رسیدن تو جمع اعلام می‌کردن. یعنی میگفتش که یعنی دختر خودش رو یا خواهر خودش رو یا همون کسی که بالاخره باید اون زن رو عرضه می‌کرد بر اون مرد در جمع. یکی از سوء استفاده‌هایی که می‌کردن از اخلاق پیغمبر بود. بدون هماهنگی با پیغمبر تو جمع می‌گفتن. و عرب این رو اگر طرف قبول نمیکرد بسیار بد میدونستن. موردی بود یکی از صحابه دختر خودش به یکی دیگه از صحابه عرضه کرد، او قبول نکرد، پیامبر گفت مال من. بعدش هم میگن پیامبر اینقدر زنش برید، اینا خدا شاهده کسایی که همینجوری بدون تحقیق حرف میزنن اینا انسان نیستن، نگفتی مسلمان. چون دیگه بابا امروز فضای پژوهشی میگه چی؟ شما باید بری سندیت یه چیز بررسی کنی. بابا من رفتم بررسی کردم، سخنرانی کردم، حداقل با 5 طریق میشه اثبات کرد که پیامبر هنگام ازدواج با جناب عایشه، عایشه حداقل 17 سال سن داشته. بابا سن او فاصله سنیش با اسماء خواهرش آمده. خودش میگه من جاریه‌ای بودم که سوره قلم رو حفظ کردم. اینا هست تو تاریخ ثبت شده. اینجوری به این سادگی نمیشه که بخوای برای اینکه ما یک سری مثلا خدمت شما عرض کنیم یک سری فضیلت هایی رو بخوایم بی خود همینجوری بگیم. برعکس اینا باعث شده امروز توهین هایی به پیامبر صورت بگیره. بعد از جناب خدیجه مردی که در 25 سالگی رفته با یه زن 40 ساله ازدواج کرده، دنبال شهوته. بعد تا اینا از زنان پیامبر دیگه، حالا من اسم نمیبرم کی، اینا که دارم بهت میگم تو صحیح بخاری و صحیح مسلم اینجور جاهاسا برمیاشتن میگفتن چقدر پیامبر یاد حضرت خدیجه میافتاد گریه میکرد. برمیاشتن میگفتن چقدر برای یه پیرزنی که دندوناش ریخته بود گریه میکنی. پیامبر ناراحت میشد میفرمود چی دارید میگید؟ هیچ کدوم شما برای من خدیجه نمیشید. اولین زنی که پیامبر بعد از حضرت خدیجه باش ازدواج کرد سوده بنت زمعه بود، 5 تا دختر یتیم داشت. اینقدر این سوده به لحاظ هیکلی درشت بود که تنها زن پیغمبر بود که بعد از آمدن آیه حجاب مردم تو کوچه میشناختنش، چون چهره ها دیگه دیده نمیشد، از هیکلش میشناختنش. وقتی پیامبر فرستاد خواستگاری او تعجب کرد، گفت پیغمبر با من میخواد ازدواج کنه. همسرش در یکی از جنگ ها شهید شده بود. اینا برای چی دختراشونو هی قالب میکردن به پیغمبر؟ خواهراشون رو غالب میکردن به پیغمبر؟ برای اینکه میدونستن نسل پیغمبر کیه. دنبال اون 12 تا امام بودن، دنبال اون بچه ها بودن، دنبال اون ملک عظیم بودن. حالا چی میشه؟ پیامبر از همسرانش بچه دار میشه اما میمیرن، مثل قاسم، مثل ابراهیم، درسته که از ماریه قبطیه بود، میمردن و یک فرزند بیشتر نبود. و هم فاطمه زهرا سلام الله علیه هاست. و تو قرآن هم همین رو میگه دیگه، گفت یادت بهت وعده دادم به ابراهیم که کسرت میخواد همه جا رو بگیره، انا اعطینا کل کوثر، اینم همون وعده من به واسطه این نازدانه. اینجوری عزیز دل من، یک جای این ابو سفیان یه دختر داشت به عنوان همسر به پیامبر عرضه کرد به اسم ام حبیبه، برای همین هم اسم معاویه میگن خال المؤمنین، خیلی جالبه. و محمد ابن ابی بکر که چون تو خونه زاد امیرالمومنینه، فرزند ابوبکر هم امیرالمومنین بزرگش کرده. اینم بهتون بگم، اینا یه شبهه دیگه ترام باز تو دل همین شبهه برطرف بکنم. امیرالمومنین یه برادری داره به اسم جعفر، یه زنی داره به اسم اسماء. جعفر که شهید میشه، جعفر ابن ابی طالب، وقتی شهید میشه اسماء رو ابوبکر باشه ازدواج میکنه، ازش دوتا بچه به دنیا میاره، یکی ام کلثوم، یکی محمد، یکی ام کلثوم بنت ابوبکر، یکی محمد ابن ابوبکر. بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، این همون اسمایی که بریز آب روان اسماء، این همون اسماء جاری از زهرا است. بعد از این که ابوبکر هم از دنیا میره و حضرت زهرا به شهادت میرسه، حضرت امیرالمومنین باش ازدواج میکنه. اون دوتا بچه ابوبکر رو میاره چیکار میکنه؟ بزرگش میکنه، ربیبه حضرته، یعنی بزرگش کرده. این ام کلثوم فرق داره با ام کلثومه دختر حضرت زهرا. اون این همون ام کلثومی که خلیفه دوم باشه ازدواج میکنه. شما سندش هم داریم در منابع اهل سنت، از قبل، یعنی از زمانی که هنوز تازه ابوبکر فوت شده بود، این میرفت هی خلیفه دوم از جناب عایشه ای رو خواستگاری میکرد و او هم میگفت من راضی نیستم. میگفت نه نمیخوام. اینا باید بدونی. ابو سفیان که از دختراشو داد به پیامبر، بچه دار نشد. اینو داشتن میگفتن که به محمد ابن ابی بکر با اینکه برادر عایشه است به او خال المؤمنین نمیگن، به معاویه میگن. عجیبه. بعد اینجاش خیلی عجیبه. ابو سفیان دخترش مثل ام حبیبه اینو بر پیامبر عرضه کرد، پیامبر باش ازدواج کرد. هر کاری که دید چیه بچه دار نمیشه، اومد به پیغمبر گفت بیا این یکی دخترم من بگیر. پیامبر فرمود نمیشه دوتا خواهر رو با هم دیگه باشون ازدواج کرد. گفتش که خب اونا طلاق بده این یکی رو بگیر. گفت تو فکر کردی این اسباب بازیه؟ این زن عاطفه داره، چرا اینجوری برخورد میکنی؟ دیگه طاقتش تاق شد، اومد بالا منبر، این در نقد شده سرچ کنید، فرمود ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه اینقدر خواهراتون و دخترتون رو به من غالب نکنید. شورشو در آوردی. آیه اومد کار پیامبر رو ساده کرد، سوره احزاب اومد، این پیغمبر دیگه بعد از این حق ازدواج نداره، دو حق عوض کردن هم نداره، یعنی یکی طلاق بده یه زن جدید چیه، همینا هستن. بعد شما زنای پیغمبرم حق ندارید بعد پیغمبر ازدواج کنید، هر کدومتون دوست دارید همین الان طلاق بگیرید. بعد پیغمبر حق ازدواج ندارید، شما برای مردم مثل مادراشون میشید، یعنی حرام میشید به عنوان ازدواج. این که ما زنان پیغمبر میگیم امهات المؤمنین یا میگیم ام المؤمنین به این معنیه که چی؟ بر شما حرام ازدواجشون. یعنی اگه مادرن، خب من یه سوال دارم، آیا زنان پیغمبر میتونستن سر لخت نعوذ بالله بیان جلو صحابه؟ نه. پس چه مادر بودنه؟ مادر بودن منباب چی؟ حرام بودن ازدواج باشون. به این شکل. بعد این نمیتونه باشه، نمیتونه باشه ازدواج بکنه. پیامبر اومد اینو فرمود، این آیه اومد و این شکلی بود. وقتی هم دیدن که حضرت زهرا سلام الله علیها اون تک فرزند مونده، هی قصد ازدواج های مکرر، یعنی خواستگاری هی میفرستادن برای پیامبر، پیامبر قبول نمیفرمودن، چون قرار این شجره پیوندش علی ابن ابی طالب باشه. آقا رسول الله فرمود من تنه درختم، دخترم زهرا شاخه های درخت، برای اینکه درخت میوه بده چیکار میکنن؟ پیوند میزنن. و فرمود پیوندش هم چیه؟ علیس. و یه درختی رو پیوند میزنن که از جنس چی باشه؟ خودش باشه. و فرمود بقیه مردم از یک شجره جدان، من و علی چی؟ از یک شجره. سوره دای ندبه هم که جمعه میخونید، حالا روایتش هم که هستش. این طور شد که حالا بعد فرمود فرزندانم یعنی حسنه میوه های درختن، یعنی درخت میوه بده. این پیامبر امروز دارن برای من شما چی تعریف میکنن، یا بهتر بگیم تحریف میکنن. سر میبرن، نام پیغمبر رو میبرن، هزار جور کثافت کاری میکنن، آلودگی میکنن، نام شریف پیامبر رو میبرن. این روش کاره. هیچ کس نمیتونه ببین چرا کسی به بودا فوش نمیده، ها بگم چرا کسی به کنفوسیوس فوش نمیده، چرا کسی به ارسطو فوش نمیده، چرا کسی به افلاطون فوش نمیده؟ بگم چرا؟ چون به کسی توهین میکنن که هنوز اثر گذاره، چون پیامبر اثر داره، چون پیامبر حرکتش زنده است. بر همین میان چیکار میکنن؟ هر چی با پیامبر مقابله کردن جواب بگید نداد، اومدن شخصیت پیامبر چیکار کردن؟ تحریف کردن. یعنی گفتن خب این پیغمبر ما هر کاریش کنی نمیشه باش مقابله کرد، بیایم بگیم این پیغمبر اینطور نبوده، اینطور بوده. پیامبر جنگ داشته، بله، با کسای جنگید که اونا جنگو شروع کردن، اتمام حجت کرد. خود آقا رسول الله چی میفرماد به امیرالمومنین وقتی میفرستش یمن؟ میگه یا علی اول برو اتمام حجت کن، هدایتشون کن. مگه پیامبر دنبال کشتاره؟ همینش هم که بهتون میگن آمار بهتون بدم، تمام کتابا رو بنده نشستم، کتاب تاریخی رو جمع زدم، در بیشترین حالت پیامبر تو 23 سال تو جنگ های پیامبر 1100 نفر کشته شده. در بیشترین حالت، یعنی آمارای جنگا رو من چیکار کردم؟ عمدن بیشترین رو گرفتم که 700 تاشو فقط از یهودی ها میگن، که اونم تو سیره ابن اسحاق اومده، که من اونو یه سخنرانی جدا بحث کردم روایتشو که آیا این سندیت داره یا نداره. فقط میگن 700 تاش مولی یه جنگی کلن، یعنی اگه کم بگیری خیلی کمتر میشه ها. مثلا یه نقل تاریخی میگه مثلا 25 نفرتون جنگ کشته شده، یکی گفته 50 تا، من 50 تا رو برداشتم، تمام زیادا رو با هم جمع کرده شد 1100 تا 1300 تا. آقا روزی این داعشی ها دارن 500 تا 600 تا تو بعضی از کشورها وقتی جمع بزنن یک نفر دو نفر ده نفر 20 نفر جمع می‌زنن دارن می‌کشن. بس مدرنیته تو دنیا تا الان نزدیک 750 میلیون آدم کشته. جنگ جهانی دوم 50 میلیون کشته بر دست انسان‌ها قرار داد. کسی اینا رو نمیگه. نه هزار صدام کیا رو کش؟ کسایی که شمشیر کشیدن، کسایی که بارها عهد بستن شکستن. منطقی یه نفر که بداره حمله میکنه چیکار کنی؟ وایسه نگاش کنی؟ این دیوانگی محضه، حماقته. میان فقط همین بحث جنگ ها و فلان و به همان. یک عده هم متاسفانه، شما اگر میخوای بینید سیره پیغمبر چه، برو سیره اهل بیت رو نگاه کن. امیرالمومنین مگه تو جنگ ها نفر اول نبود؟ مگر در وصفش با دو طریق اهل سنت فقط نقل کردن؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار نیومد. چرا بعد از پیامبر شمشیر علی ابن ابی طالب قلافه؟ کدوم جنگ شرکت کرد حضرت علی؟ هیچ. تا خودش به خلافت میرسه دوباره شمشیر میکشه، شمشیر میکشه. با کیا جنگیده؟ با ایرانیا جنگیده؟ با رومیا جنگیده؟ با مصریا جنگیده؟ نه خیر، با انحرافات چی؟ داخلی. با انحرافات داخلی جنگیده. جمل رو کی رو انداخت؟ خود اونا. صفین رو کی رو انداخت؟ خود اونها. نهروان رو کی رو انداخت؟ خود اونها. در یکی از جنگ ها امیرالمومنین 12 نفر رو فرستاد برای نصیحت اینا که جنگ رو شروع نکنید. هر 12 نفر رو کشتن. دیگه نورمت چی کارشون کنی؟ وقتی خبر میرسه به ناموس مردم دارن تجاوز میکنن، وقتی دارن نهروانی ها میدید چی کار کردن؟ یک زنی با شوهرش داشت میرفت، شوهرش داشت برای شعر میخون، گفت یا حبیبی، این برای اون میخون یا او برای این، عشق منی تو، برای زنش، زنش هم باردار بود. گفتن تو کافری، اینی که خوندی غنای کافری. گرفتن شکم زن 8 ماه 9 ماه رو دریدن، جنینش رو بیرون کشیدن، سر نیزه کردن. خبر رسیده به علی ابن ابی طالب. علی آدمی که بشینه خلخال از پای پیرزن یهودی کندن، امیرالمومنین به واکنش در میاد، میگه مردی از شنیدن این خبر بمیره مرگ بر او رواست. بله، یکی از دلایلی که ما اسلام را قبول میکنیم همین منطقی بودنشه. یعنی رحما بینهم اشداء علی الکفار. یک نفر که پدر سوختگی داره میکنه شمشیر کشته، با شمشیر بکشه جلوش، اما با خودیا مهربون. علی که چی؟ قضا میبره در خونه بچه یتیما. چیزای نقش شده در برخورد امیرالمومنین، خدا شاهده اصلا به مخیله من تو نمیگنجه. این همون چیزایی در مورد آقا رسول الله گفتن. امیرالمومنین خلیفه بود. خلیفه کجا بود؟ امامتش قبول ندارن، نداشته باشن، خلیفه که بود. خلیفه کجا بود؟ از مصر، یه دقیقه گوش کن، تا ترکمنستان. این که بوده، یعنی الان ایران ما یکی از استاناش بوده، ارمنستان یکی از استاناش بوده، جمهوری آذربایجان یکی از استاناش بوده، بحرین، یمن، امارات، قطر. میدونی یعنی چند تا کشور زیر نظرش بودن؟ میگن دیدیم علی ابن ابی طالب کنار خیابون دو تا بچه یتیم گذاشته رو دوشش، خم شده داره براشون صدای بز در میاره، که اینا دلشون شاد شه. یعنی گفتم مثلا امامت ایشون به کنار، عصمت ایشون به کنار، به عنوان یه حاکم نگاه کن. بگرد تو کل تاریخ یه حاکم اینجوری بهم نشون بده. من مشتریم. بگرد تو کل تاریخ یه حاکم اینجوری نشون بده. مگه بعدی‌ها نکردن؟ متوکل رو وقتی ریختن، دربار عباسی رو وقتی مغول‌ها حمله کردن ریختن، نزدیک 700 تا کنیز فقط بیرون کشیدن. که خود خلیفه عباسی وقتی برگشت نگاه کرد، متوکل نیستا، خلیفه آخر عباسی وقتی برگشت نگاه کرد گفت ای اینا هم تو دربار ما بودن، یادش رفته بود زنه رو، نمیتونستن اون کارا رو بکنن، براشون زیباترین دخترها دخترکان رو از کجا بیارن؟ نه، این مرام اهل بیت. این میان تحریف میکنم، بعد جوونم خبر نداره، آوی نمیدونم پیامبر اینطور کرده، پیامبر اونطور یا چیکار کرده. مردی بشین مناظره کنید. چرا تخریب میکنید؟ چرا این تکفیری ها رو به وجود آوردی که نام پیامبر رو سیاه بکنن؟ رو اون پرچم سیاه خودشون زدن محمد رسول الله، درسته؟ من عرضم رو جمع کنم با این نکته آخری که دل جگرتون حال بیاد. اونم این که پیامبر خطاب به امیر مومنان فرمود چقدر زیباست این روایت، من میگم چه گوینده‌ای چه شنونده‌ای. فرمود یا علی، یه قومی میان تو آخر الزمان که اینا ما رو ندیدن، امامشان هم در حجاب است. عبارت خیلی جالبه، یعنی امام دارن اما نمیبیننش، تو حجاب است. یؤمنون، ایمان میارن، به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، به کاغذ، به جوهر، سیاهی روی سفیدی ایمان میارن. ندیدن، میشینن این کاغذها رو بالا پایین میکنن، علم رجال به وجود میارن، حدیث به وجود میارن، درایه به وجود میارن که چی؟ تاش بفهمن این حرف مال پیغمبر بوده یا نبوده، که بهش عمل بکنن یا نکنن. ای علی، باورت میشه همچی کسایی قراره بیان؟ در زمانی پیامبر این حرفو میزنه که عده جلوش وایستادن، قشنگ میبینه این حرف از زبان پیامبر داره میاد بیرون، عکسش عمل میکنه. میگه اینا ندیده عاشق میشن. پیامبر در وصف اینا میگه اینا اعظمهم، اینا عظیمترین چیو دارن؟ ایمان و یقین. یقینا، میگه یقینا ندیده اینطور پای ما وای میسن، پای حرف ما وای میسن. اینم یه اسلامی که ما داریم معرفی کنیم. یکی از اصلی ترین مشکلاتی که با جمهوری اسلامی دارن، خدا شاهده به خاطر نماز روزه شما نیست. سعودی‌ها کم نماز میخونن، تو ترکیه نمیذارن مردم نماز بخونن، اینا نیست. به خاطر نفتت هم نیست. الان اصلا دنیای غرب میگه ما نفت تو رو نمیخوایم. چی میگی؟ تو میگی تو رو خدا بخر. غیر اینه، اینا نیست. فقط و فقط به خاطر اینی که شما داری یه الگوی صحیحی از اسلام ارائه میدی. اونا دوست دارن اسلامی که ارائه میشه مدل چی باشه؟ عربستان سعودی باشه. عربستان سعودی حقوق بشر داره؟ شما اگه بخوای یه جا حقوق بشر رو به گند بکشی بر مبنای موازین غربی، بگو عربستان سعودی. ولادی حکومت سلطنتی گردن زده، یک سیستمی با اونا کاری داره؟ نه. یا نه، یه مدل دیگه اسلام، اسلام ترکیه. تو میخوای نماز بخون، تو میخوای هر کار دلت میخواد تو بکن، تو برو آنتالیا، تو برو ایا صوفیه، انقدر نماز بخون تا فنر کمرت دره، تو برو دور خونه کعبه انقدر بچرخ تو سرگیجه بگیری. کاری نداره آمریکا، نه با ترکیه مشکل داره نه با عربستان سعودی. مدل اسلام ترکیه چیه؟ میگه دین با سیاست کاری نداشته باشه. مدل اسلام عربستان هم اسلام خرمقدسای وهابیا و تکفیرای وحشی، با این دوتا کاری نداره. دقیقاً هم حضرت علی با این دو تا اسلام مشکل داشت. نگاه کن، از یه طرف با اسلام معاویه جنگیده که اسلامی که میگه هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلام پراگماتیسته، اسلامی که میگه ای مردم، وقتی بعد از صلح با امام حسن اینو برگشت گفت معاویه، گفت من برای نماز روزه و این جور چیزا برای شما نجنگیدم، که من فقط میخواستم حکومت رو به دست بیارم که اونم آوردم. میخواد بخونید، میخواد نخونید، به من چه؟ رفت کاخشو ساخت، مثل اردوغان که کاخ ریاست جمهوری ساخته، 1001 اتاق داره. رفت کاخ سبزشو ساخت معاویه. یه اسلام هم اسلام خرمقدسای کی بود؟ نهروان. تو سجاده خوابش میبرد، پیشونیشون کبره داشت، خیلی جالب. حضرت علی با دو تا اسلام مشکل داشته. ما هم دقیقاً الان تو منطقه با این دو تا اسلام مشکل داریم. این خوبه، این یعنی هنوز بر حقی. شاید یه جای کج و کلگی داشته باشیم، اما هنوز تو مسیر اصلیم. روزی بفهم از رد خارج شدی که تو هم با یکی از این دو تا مشکل نداشته باشه. الان خبر رفتن اردوغان به کجاست؟ عربستان. میبینی اینا با هم جورن، با تو مشکل دارن. دقیقاً هم تو داخل مملکت خودمون هم ما با این دو تا اسلام مشکل داریم. یه مش آدمای خرمقدس نفهم که آبرو بر اسلام نذاشتن، یه مش آدمم که میگم ولش کن اسلام برای تو مسجدها باشه، با سیاست و اینجور جا کاری نداشته باشه. اگه تو بخوای سیاست از اسلام جدا کنی، 500 تا از آیه قرآن بعد بریزی دور. اولین کسی که باید بهش انقلت وارد کنی خود پیامبری که حکومت تشکیل داده. نه، واقعیت های ماجراست. آقا ما قبل، ما ایرانی گفتیم که 100 بار گفتیم 4 تا زمان داریم، گذشته، حال، آینده، شاه. ما ایرانی 4 تا، بقیه مملکت دنیا 3 تا زمان دارن، ما 4 تا داریم، گذشته، حال، آینده. زمان شاه این مردم ایرانی نبودن، چرا؟ نماز نمی خوندن، روزه نمی گرفتن، حج نمی رفتن، عزاداری برای امام حسین نداشتن. پس چرا باید کاری نداره؟ چون حکومت اسلامی نیست. همین، وقتی اومدی یه مدلی از اسلام ارائه میدی، بابا اینا بحثشون سر اینه، میگن اینا یه مدل از اسلام دارن ارائه میدن و نشون میدن که میشه حکومت کرد. یعنی اسلام میتونه حکومت بکنه، اونم خداوکیلی. 37 سال راحت دراز کشیده بودیم حکومت کردیم، پدرمونو در آوردن، یه روز آروم این مملکت نداشته. یک روز 6 ماه 37 سال میگن 6 ماه دیگه تموم میشه. و دارن میگن یا نمیگن؟ هر روز 8 سال جنگ. تو رو خدا یکی از اینها پدر یک کشوری رو در آورده. آمریکایی‌ها در مقابل شوروی که نصف دنیا دستشون بود سه تا استراتژی عوض کردن تو 45 سال، یعنی هر 15 سال یه استراتژی عوض کردن. در مورد ایران هر 11 ماه یه استراتژی عوض کردن. هر 11 ماه کجا؟ 45 سال 15 سال کجا؟ عجیب غریبه. برای چی؟ ببین چی کار کرد. آقا انقلاب چی شد؟ فرمانده کل قوا و رئیس جمهور جاسوس، فرمانده نیروی هوایی جاسوس، فرمانده نیروی دریایی جاسوس، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی که رجایی و باهنر رو به شهادت رسون جاسوس، تا دلت بخواد از این چی جاسوسا تو مهمترین جاها، رئیس جمهور تو کشتن، نخست وزیر تو کشتن، رئیس قوه قضاییه تو کشتن، یه بمب‌گذار کردن فقط 72 نفر یه جا همه رو کشتن. بعد تو این هیروبیر آذربایجان می‌خواسته جدا بشه، خوزستان می‌خواسته جدا بشه، کردستان می‌خواسته جدا بشه، ترکمن صحرا می‌خواسته جدا بشه. تو این هیروبیر منافقای درست کردن که همه رو ترور می‌کنن. 18000 ترور انجام داده. آقای تارپلی وبستر اومده بود ایران از امریکا در مورد تروریسم می‌خواست صحبت بکنه. من بچهای هابیلیان یکی از این کتابای اسمای ترور شده هامون رو گرفتم به انگلیسیه، هم فارسی چاپ کردن هم انگلیسی، نوشته نام، نام خانوادگی، نام پدر، شما رو شناسم اینطور، محل ترور، سن. از بچه یکی دو ماه 5-6 ماه بگی داشتیم تا پیرمرد 90 ساله. گفتم بیار. باورش نمیشد طرف دیده بود. گفت این همه از شما آدم کشتن. بعد تو این هیروبیر ولت نمیکنم وایسا 8 سال جنگ با کل دنیا، با صدام خرکی بود، کل دنیا بودن اومده بودن وایسا. تو این هیروبیر تحریم، سیم خاردار هم به ما نمیدادن. از این ور دنیا شریک بودن، ولی اینا تا اون ور دنیا، یعنی اصلا همون چینگ چانگ چونگای ژاپنی شما بگیر تا کشور عربی، آمریکا، فرانسه، همه اینا با هم بودن. همین عملیات ولفجر 8 که می‌خواستیم بریم فاوو بگیریم تا صادرات نفت عراق قطع بشه، کلی کشتیم، خودمون رفتیم فاوو گرفتیم. عربستان و کویت به صدام پیغام دادن غمت نباشه، ما عوضت نفت می‌فروشیم، پولشو میدیم به تو. 30 میلیارد دلار فقط عربستان کمک کرد به صدام، 30 میلیارد هم کویت. دلارا میلیارد دلار ضرب و تقسیمش با خودت. رفتم بعد ما لباس قواسی نداشتیم، نمیفروختن به ما، یعنی میرفتیم گفتم ما 10 برابر قیمت ما پول میدیم، لباس قواسی بدید ما میخوایم عملیات کنیم. گفتن نه، لباس قواسی عملیات ولفجر 8 چجوری جور کردن؟ آدمایی که میرفتن خارج موقع برگشتن بهشون میگفتن میرید برای خودتون سوغاتی لباس قواسی بیارید. دونه 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 اینا جمع شد، شد لباسای عملیات جمع شد. رفتن از ژاپن لباس قواسی بخن و مسئول خرید ایران زرنگی کرده بود، گفته بود یه لباس قواسی به ما بدید که نی سوراخش نکنه. این نی سوراخش نکنه نکته انحرافیش بود. سری ژاپنیا گذاشته بودن کف دست صدام، آقا اینا میخوان توی منطقه ما که بهش لباس قواسی ما که بهشون ندادیم که خیال تخت، اما اینا میخوان توی منطقه عملیات بکنن که نی داره. حواس صدام رفت به هورالهویزه و هورالهمار، رفت اون طرف، ما توی اروند عملیات کردیم. رسما اومدن میگن آقا ما دیگه نمیتونیم با این ایرانیا در بیافتیم، فقط یه راه داره. خوب گوش کنید راهش چیه. دو تا تکواندوکار وقتی با هم مبارزه میکنن، برای اینکه با هم لغت نزنن، وقتی با هم نزدیک میشن چیکار میکنن؟ همدیگه رو بغل میکنن. دیدید؟ سری بغل میکنه. بعد اون تکواندوکار میخواد درم بیادی نمیذاره، به زور بغلش میکنه، ولم کن، نه 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 بیا تو بری عقب لغت میزنی. دقیقاً همینه. میگن ما هر چی با ایران مبارزه کردیم به ما لغت زده، باید بریم چیکار کنیم؟ بگید بغلش کنیم که دیگه لغت نتونه بزنه. اوباما میگه ما باید ارتباط برقرار کنیم با ایران، یه عده‌ای رو تو ایران در داخل مملکتشون به لحاظ اقتصادی چاق و چله کنیم که از قضا اینا جز مسئولین هم باید باشن که فردا خواستن یه تصمیمی بگیرن که ضرر داشته باشه، ضرر اقتصادی به خاطر تحریم و اینجور چیزا براشون داشته باشه، این ضرر برای شخص خودشون هم باشه. فهمی چی شد؟ ضرر برای شخص خودشون هم. یعنی من یه شرکتی برم ارتباط بگیرم با من شرکت دارم 10 تا 12 تا 20 تا شرکت مثلا دارم، هیئت مدیرشم، بعد بیان با من ارتباط بگیرن بگن آقا تو طرف قرارداد ما، حالا من به عنوان وزیر اگر بخوام از حزب الله لبنان دفاع بکنم شرکتام تحریم میشن، پس این کارو نکن. این سیستم قدیمی قرآن سوزوندش. کیو میگه؟ قارون. قرآن میگه قارون کار اقتصادی کرد، کان من قوم موسی، اول از قوم موسی بود، آخرش چی شد؟ میگه و فرعون و هامان و قارون قالو ساحرون کذاب، رفت قشنگ تو سیستم فرعون، برگشته به موسی فوشم میداد. اینا رو بفهمیم. رسما میگن طرح دلتا رو باید در مورد ایران پیاده کرد. طرح دلتا چیه؟ مثلث. دلتا یعنی مثلث. یک ضلع مهار ایران. میگه ایران رو بگیرید محکم، نگهش دارید که چی؟ از این پیشرفت تر نشه. دو، نبرد رسانه‌ای، جنگ رسانه‌ای با ایرانی‌ها. اینا که الان وسط کاریم، الان دقیقاً کشته های جنگ رسانه‌ای رو تو داری می‌بینی تو خونه‌تون، پسر خاله، دختر عمت، این ور اونور داری می‌بینی دیگه. یارو چیو نگاه کرده، چی شده، دینیمونش برگشته. جنگ رسانه‌ای، ببین ما تنها نقطه رو کره زمینیم که بیشترین پخش برنامه‌های ماهواره‌ای رایگان روشه. بی بی سی بابت پخش اخبار انگلیسی از مردم خودش پول میگیره، به قرآن مثلا. برای ما مفتی فارسی پخش میکنه. فی سبیل الله. لله و لرسوله. کجای کاری آقا بابا؟ یه خود عقل. نبرد رسانی تو 24 ساعت از همین الان تا فردا این موقع. 24 ساعت بر تو گذشته جمع بزنی شبکه‌های ماهواره‌ای که دارن برنامه پخش میکنن، میشه 3500 ساعت برنامه. تو 24 ساعت 3500 ساعت کارتون بخوای واسه بچت زده، انیمیشن کارتون زده، سریال زده، مستند زده، ورزش، سیاسی، اصلا مذهبی میخوای باشی؟ نه، شبکه‌های ایران نگاه نکن. شیخ حسن اللهیاری رو نگاه کن، شبکه کوفت و زهرما رو، اون یکی رو نگاه کن، این شکلیه. ضلع سوم، من مردم الان همون ضلع دوم یه 10 جلسه سخنرانیه، مردم دیوانه شدن، خدا شاهده. بابا با ما تماس میگیرن، چیزایی میگن، خدا شاهده اگر منباب بحث اشاعه فحشا نبود من داد میزدم اینا رو پشت تریبون مردم بفهمید. طرف زنگ زده، اتفاق خیانت هایی تو زندگیشون صورت گرفته، یارو سریال رو دیده عینا رفته اجرا کرده. خب بابا از خودت نمیپرسی؟ تو این دنیا یه قرون هیچ کی بهش که پول نمیده، اینا عاشق چشبری منو تو شدن فارسی. 160 شبکه زدن فقط فارسی، 160 فقط فارسی. برای کرده کردی داره پخش میکنه، برای عربه عربی، برای ترکه ترکی، فقط 160 فارسی. بمباران وسط الان بمباش نه که صدا نداره نمیفهمه. درد اینجاست، اگه یه دونه الان اینجا یه تیر ترقه در یه سیگارت بتره که همه میفهمن، نه که اینا موشکش رسانه‌ای نمیفهمه، طرف میخوره وسط خونه‌ش. بعد پروفسور رفته برداشته دوشگاه دشمن آورده گوشه جلوی زن و بچه‌ش، میگه بزن. آره دیگه، وقتی اینو برداشته گوشه زن و بچه معصومت که هیچ چیز سر در نمیاد، نه سواد رسانه‌ای دارن، هیچ چیز سر در نمیاد، آورده گوشه جلوی اینو میگه بزن بیچاره‌اش کن، بزن بی‌ناموسش کن، بزن پدرشو درآر، باری کلا به تو. ضلع سومم ساماندهی نافرمانی‌های مدنی. میگه باید یه کاری کنیم مردم بریزیم تو خیابون. اینا رو دارن مانوراشو برقرار میکنن ها، فلان هنرمند میمیره میکشونن تو خیابون، اون دارن مانوراشو میدن تا بتونن اصلش هم خواستن برقرار بکنن. مصر رو اینجوری کله پا کردن، انقلاب 30 جوان مصر با موبایل شروع شد، با موبایل. یه بچه 28 ساله این جریانو شروع کرد. بعد که مرسی رفت کنار، اومدن بهش گفتن، گفت من نمیدونستم اینجوری میشه، اصلا قرار نبود سی سی بیا سر کار. بله، شلوغی رو تو را میندازی، اما تهش دیگه کار تو نیست. تو میتونی به هم بریزی، اما سامان نمیتونی بدی. خدا نکنه نخ ایران در بره و این دونه های تسبیح بپاشه. بپاشه، جمع کردنش کار حضرت فیله. چون کینه ای که از ما دارن، از هیچ، هر چی تا اینا خوردن تا حالا ما خوردن. حزب الله لبنان اونجا زدتش، ما راش انداختیم. غیر اینه تمام بناشون رو گذاشتن برای دست گذاشتن رو خود مردم، دست گذاشتن. بیشترین توهین به اهل بیت در فضای مجازی تو این دو سه سال اخیر در مورد امام حسین بوده. ما اینا رصد میکنیم با خودمون، چرا امام حسین دست گذاشتن؟ چون واضحه، چون تا موقعی که تفکر حسینی تو مخ مردم باشه، اینا بچه کش بدشون میاد. چرا؟ چون از هرمله بدشون میاد. چرا؟ چون پا روزه علی اصغر بزرگ شدن. از اسرائیل چیه؟ بدش میاد، چون بچه کش. همین تلویزیون داشت نشون میداد یه بچه نوزادی که زنده زنده سوزوندن، بعد نشون میداد تو یه جشن عکس این بچه رو گرفته بودن با چاقو بهش حمله میکردن. تلویزیون نشون داد، بری سرچ کن تو اینترنت. بعد امام حسین اینو گرفت. چرا؟ چون هر جای مملکت گیر کرده کی اومده جمعش کرده؟ امام حسین. اون اتفاقاتی هم که چند سال پیش افتاد، کار به کی رسید؟ اصلا مردم به امام حسین. اینو میگن ای بابا این همه زیر سر امام حسینه. اینو باید زد. کلی تبلیغات و فضای مجازی این طرف اون طرف، آی امام حسین گفته من از ایرانیا بدم میاد، آی امام حسن و امام حسین توی جنگ های گرگان شرکت. یه گوش اراجیفا، هیچ سندیتی نداره و هم دارن به خورد جوان مردم میدن. این هم نه سواد دینی داره، نگاه میکنه 10 تا شبهه پشت سر هم هنگ میکنه میریزه به هم. من نمیگم به ما چک سفید امضا دادن که حتما ما نه، به ما خدا به هیچ کس چک سفید امضا نداده. ولو بچه امام باشی جعفر کذاب، ولو بچه پیغمبر باشی پسر نوح، درسته؟ اما اگر از این جنگ فرهنگی هم ما عبور بکنی، ببین جنگ نظامی ما رو چیکار کرد؟ به لحاظ نظامی ساخت. اگه به اون حمله نمی کردن به خدا ما موشک ساز نمی شدیم، مطمئن باشید. اگر این جنگ فرهنگی رو بتونیم رد بکنیم، تو جنگ فرهنگی هم چی بشیم؟ خبره بشیم، دیگه کار تمومه انشالله. یعنی جوری میشیم که هیچ کس نمیتونه تکون بده. اون موقع اونا باید منتظر باشن که ما سراغشون میریم، ما مستند میسازیم، ما کلیپ میسازیم، ما شبکه میسازیم. بیا این پارادوکسای تو دینتو جواب بده، بیا اینا رو بگو. الان فعلا درگیر خودمونیم. قبول کن اول جنگ سخت هم ما خرمشهر رو دادیم، بعد خودمون رو پیدا کردیم. از قضا پیدا کردن خودمون هم چجوری بود؟ مردمی بود، دولتی نبود. الانم مردمی شکل گرفته. الان من این ورمار دعوت میکنن، عموما 90% دارم توسط مردمه، یه گروه دانشجویان یعنی دعوت کردن. بعد یه جا من رفته بودم با خبر شدم این مسئول دانشگاه پدر سوخته به اینا پول نداده که اینا اس ام اس تبلیغ بدن. این بچه‌ها نفری 2000 تومان 3000 تومان از جیب خودشون پول اس ام اس گذاشته بودن. این یعنی چی؟ یعنی دغدغه داره، یعنی داره باز کار فرنگی تو زیرزمینا شکل میگیره. دهه 90 دهه انیمیشن های ایرانی خواهد بود. ببینید چه من به شما گفتم، انیمیشن های فاخر ایرانی ها بسازن که حالا این حمله صورت میگیره. این طرفو ببینید، الان ایرانی ها تو نرم افزار نویسی توی حوزه های مختلف دارن قدر میشن. اونا فهمیدن توی فضای سایبری، تو اتک هایی که میشه صورت بگیره، توی هک کردن ها اونا خوب متوجه شدن. خودشون میگن ایران پنجمین ارتش هکری دنیا رو داره. هک خیلی کارا میتونه بکنه ها، یعنی شما هک کن یه برنامه مترو رو یه خورده اینور اونور بکن مثلا، چی میشه؟ هیچ. خدا داداش، یا یک نیروگاه برق خاموشش کن از راه دور. خب این یعنی چی؟ یعنی میلیاردها، ده ها میلیارد دلار پدر یک جایی رو در میاره، چون اینا دولت هاشون الکترونیک شده، به این سمت رفته. اینا داره اتفاق میفته. الان ارزون ترین انیمیشن های دنیا یه انیمیشن هندی ها ساختن 30 میلیارد تومان. ما 30 میلیارد تومان، ما تو مملکت ما انیمیشن میسازن با 2 میلیارد تومان، با 1 میلیارد تومان، با 700 میلیون تومان. یعنی اصلا قابل قیاس نیست به لحاظ قیمتی. من الان خبر دارم، فکر نکنم چه ناآگاه دارم به شما میگم، خبر دارم الان امریکایی ها برای تولید بعضی از بازیاشون و انیمیشناشون با ایرانیا در داخل ارتباط گرفتن که شما برای ما اینا رو بزنید، خیلی ارزون تر میزنید و خوب میزنید. خب یه نفر میخواد این بچه ها رو سر و سامون بده دیگه. کاری که اون موقع ارتش کرد، ارتش اومد اسلحه در اختیار چیکار کرد؟ نیروی مردمی قرار داد، توپخانه لوجستیک حمایت کرد. الان نباید این کارو کنه. الان متاسفانه اینجوری ما الان باید فقط بدویم با برخی از نهادهای فرهنگی که میخوام کار فرهنگی کنیم. آقا جون مادر تو کمک نکن اصلا، جفان انداز شما تو کارمون رو پیش ببریم. و ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان. نهادهای فرهنگی هر کدوم واسه خودش، این اونو قبول نره، اون اینو قبول نره، بده. باید جبهه فرهنگی ساخته بشه، همونجوری که جبهه و قرارگاه نظامی ساخته شد. اینا رو باید پیش برد و مردم آگاه باشید. تو میتونه اون کسی باشی که پیامبر در وصفت گفت عظیمترین ایمان رو داری که ندیده عاشق شدی، و میتونه اون آدمی باشی که خسرت دنیا و الاخره، تو این لحظه های آخر چپ میکنی و کارو خراب میکنی، که نه دنیای درست حسابی مثل غربی ها میخوای داشته باشی و نه آخرت درست حسابی. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. تعجیل در فرج امام زمان، صلواتی نبفرم.